بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت یکایک همکاران عزیز و ارجمند، سردفتران، دفتریاران و احیانا کارکنان خدوم دفاتر اسناد رسمی. همچنین تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، پیشگام آزادگان جهان، پیشگاه آزادگان جهان حضرت حسین ابن علی علیه السلام رو به تمامی شما سروران ارجمند انشاءالله که عزاداری های شما در این شبهای عزیز مورد قبول حضرت حق و بعد هم آن حضرت قرار بگیرد. در جلسه امروز ادامه مباحث راجع به عقد وکالت و چالش های مربوطه رو خواهیم داشت. ما در جلسه قبل به کلیات عقد وکالت و برخی از چالش‌های مربوطه در دفاتر اسناد رسمی پرداخت. اشاره کردیم که احکام وکالت احکام متنوع و متعدد و پیچیده‌ای هست و بعضاً اختلاف نظراتی در رویه دفاتر اسناد رسمی در موارد مبتلا به وجود دارد. اشاره کردیم که وکالت در پرتوی ماده 356 قانون مدنی وکالت عقد است، ایقاع نیست و دفاتر اسناد رسمی صرفاً مبادرت به ثبت و ضبط ایجاب موکل می‌کنند. پس اگر احیاناً سؤالی مطرح میشه که چرا اگر عقیده داریم که وکالت عقد است، چرا پس قبول وکیل در ذیل سند رسمی گرفته نمیشه؟ اشاره کردیم که توالی ایجاب و قبول، توالی عرفی وفق دکترین حقوقی شرط نیست، یعنی قبول میتونه بعدن اتفاق بیفته با لفظ، با نوشته، با فعل یا با موارد دیگر. بعد در پرتوی همین ماده 656 قانون مدنی که اشعار می‌دارد وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود قرار می‌دهد. حالا این امر چه امری هست؟ آیا هر امری رو شامل میشه؟ میگیم خیر، امور مادی قابل توکیل نیست، امور حقوقی قابلیت توکیل رو دارد. یعنی چی امور مادی قابلیت توکیل رو ندارد؟ یعنی که اگر ما قرار باشه وکالت بدیم که آقای وکیل شما نسبت به احداث یک باب آپارتمان در این عرصه اقدام کنید، این یک امر حقوقی یا مادی؟ و قطعا امور مادی هست، حقوقی نیست. و اگر قرار باشه که در قالب اعطاء نمایندگی راجع به امر حقوقی، راجع به امر مادی اقدامی صورت پذیرد، دیگه باید در قالب اجاره اشخاص، قرارداد کار معین و امثاله ما اقدام کنیم. نکته دیگر این که آیا باز تمام امور رو موکل میتونه وکالت بده؟ میگیم یک سری از امور قائم به شخص، مباشرت شخص شرط هست برای اقدام. به طور مثال یک سردفتر نمیتونه امور راجع به سردفتری رو به دیگری وکالت بده. چرا؟ چون قائم به شخص خود سردفتر هست، مباشرت به نوعی سردفتر در این فعل شرط هست. پس بنابراین توکیل در این خصوص معنا و مفهوم ندارد. اشاره شد که گاهی اوقات ولی ولایتاً از ناحیه صغیر وکالتی را میدهد، بعد صغیر کبیر میشود. پرسش شد که آیا این وکالت از درجه اعتبار ثابت است یا خیر؟ گفتیم خب ما به صورت مطلق نمیتونیم بگیم که این وکالت از بین رفته، بیام قابل به تفکیک بشیم. ببینیم اگر اون ولی امور ولایتی رو وکالت داده، خب قطعاً با رسیدن در حقیقت سن اون صغیر به سن کبارت وکالت باطل میشه دیگه، شک و تردیدی توش نیست. اما یه وقت هست برای خود صغیر داره وکیل میگیره. اینه مثلا فرض بفرمایید اگر یک صغیر رو در نظر بگیرید، یک دستگاه خودروی پراید رو داره، بعد پدرش ولایتاً میاد وکالت فروشی رو به دیگری اعطا میکنه، بعد اون صغیر کبیر میشه. خب در اینجا که وکالت ابطال نمیشه، اون اذن همچنان استمرار داره و وکیل میتونه به مورد وکالت عمل کنه. بعد اشاره شد که اون بخشنامه ثبتی که دلالت داشت بعد از رسیدن سن صغیر و سن کبارت وکالت باطل میشه، اون بخشنامه نبود، یعنی یک رأی وحدت روی حساب نمیشد، یک نظر مشورتی بود. شکایت کردن از اون نظر مشورتی در دیوان عدالت اداری در جهت ابطالش، و بعد سازمان ثبت اسناد و املاک اومد دفاع کرد، گفت نه ما بخشنامه که نکردیم، یک نظر مشورتی بوده و دیوان عدالت هم با این استدلال که ما قرار هست به بخشنامه های ثبتی ورود کنیم و نظر مشورتی قابل تر در دیوان عدالت اداری نیست، پس اگر اون بخشنامه رو دیدید نظرتون بر نگرده که با رسیدن سن صغیر و سن کبارت اون وکالت باطل میشه. به بحث توکیل در اقرار اشاره شد، آیا اقرار قابل توکیل هست؟ خب نص صریح تفسیر دوی ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی میگه اقرار، لعان، ایلا، سوگند اینها قابل توکیل نیست. بعد برخی از محاکم ما هم، محاکم انتظامی منظورم هست، اومدن به استناد همین تفسیر دوی ماده 35 آیین دادرسی مدنی، بعضن حالا نه در خراسان رضوی، خوشبختانه در خراسان ما موضوعی رو لااقل من ندیدم، دوستانم چنین عقیده‌ای رو ندارن، ولی بعضن برخی از محاکم انتظامی اومدن محکوم کردن همکاران رو که وکالت اقرار قابل توکیل نیست و به نوعی وکیل نمیتواند به وکالت از موکل بیاد اقرار بکنه. اشاره شد که تفسیر دوی ماده 35 آیین دادرسی مدنی ناظر بر اقرارهای در دعاوی دادگستری هست، اقراری که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشه اقرار مدنیه و کم نیست اقرارهایی که ما در وکالتنامه همون داریم می‌نویسیم دیگه، اقرار به اخذ ثمن از ناحیه وکیل تعدادش کم نیست، این گونه وکالتنامه ها که اگر قرار باشه که ما اینها رو تخلف انگاری بخوایم بکنیم، خب خیلی از این موارد تخلف هست، ولی خب با این استدلال و نظر مشورتی که از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران اومد بیرون دلالت بر همین موضوع داره که به نوعی با وکالت هم اقرارهای مدنی رو میشه تنظیم کرد، هیچ منعی در این خصوص وجود نداره. اما در جلسه امروز یک چند تا بحث چالشی رو داریم. در جلسه قبل اشاره کردیم تفاوت بین تفویض و توکیل رو، اشاره کردیم که دو تا دیدگاه وجود داره راجع به توکیل و تفویض. گروهی معتقد بودن زمانی که تفویض صورت میگیره یعنی انتقال موقعیت قرار داده، یعنی دیگه اختیاری برای موکل باقی نمیمونه، اختیاری برای تفویض کننده منظورم باقی نمیمونه و اون وکیل از اداد وکلا خارج میشه. استناد این طرفداران این نظریه هم ماده 83 قانون مدنی بود در بحث تولیت که متولی نمیتواند امر تولیت را به دیگری تفویض کند مگر اینکه از ناحیه در حقیقت متولی، مگر اینکه از ناحیه واقف این اختیار رو داشته باشه و اگر شرط مباشرت برای متولی نشده باشه میتونه توکیل کنه، میتونه وکیل بگیره نسبت به امر تولیت. از وحدت ملاک این اومده بودن بهره گرفته بودن و تسری داده بودن به احکام باب وکالت. خب اینم نظر اقلیتی هست و سامانه ثبت الکترونیک و همچنین دکترین حقوقی ما اینو قبول نکرد. در تفویض همچنان وکیل در گردونه وکالت، در زنجیره وکالت قرار میگیره، هر چقدر که این وکلا تفویض بکنن هیچ کدوم از اون وکلا از اداد در حقیقت این زنجیره خارج نخواهند شد، همچنان سمتشون پایدار هست، میتونن به مورد وکالت عمل کنن، تا اینکه خب دو تا رأی وحدت رویه اومد در سال 1398 ردیف 253 و 254 که دیگه به این اختلافات پایان داد. تفویض زمانی که تفویض صورت میگیره وکیل رو داره برای موکل خودش انتخاب میکنه، برای خودش که نمیگیره، مگر اینکه آنها بنا به دلایلی و یا قرائنی مشخص باشه که وکیل برای خودش وکیل اختیار کرده، ولی اصل بر اینه اگر تفویضی صورت میگیرد وکیل برای موکل داره به نوعی وکیل میگیره، یعنی تعداد وکلا هی داره افزایش پیدا میکنه، تا امروز آقای وکیل یک وکیل داشت، بعد میشه دو تا، سه تا، چهار تا، حالا یک نفر از اینها فوت میشه، مثلا یکی از وکلای معالواسطه فوت میشه، آیا اون زنجیره از بین میره؟ میگیم خیر، 4 تا وکیل داشت، خب یکیش رفت، 3 تا دیگه مونده. و یا اگر وکیل آخر استعفا میده، وکالت به کی برمیگرده؟ بعضی میگن به موکل اول. اینم نظر اشتباهیه. هر کدام از وکلا میتونن به مورد وکالت عمل کنن. این یک قاعده کلی هست در باب وکالت، صرف نظر از اینکه حالا وکالت اخیراً رنگ و بوی فروش رو گرفته و همکاران ما خب یک مقداری در حال با شک و تردید عمل میکنن، زمانی که اگر قرار باشه به طور مثال یکی از وکلای تفویضی مراجعه میکنه به دفترخونه، میگه و من یک رونوش از این سند رو میخوام، سند وکالت رو میخوام، بعضن با تردید ما عمل میکنیم که مبادا به هر حال امکان سوء استفاده متصور باشه. اما بحث چالشی امروز چیه؟ آقای ملکی این فلشش رو توی کدوم فایل بود؟ آقای ملکی یک بحث چالشی دیگری که در بحث تفویض وجود داره، شما فرض کنید که الف وکالتی رو با حق عزل به ب اعطا میکنه. دقت کنید، الف وکالتی را با حق عزل به ب اعطا میکنه، یعنی موکل حق عزل وکیل را دارد. یک فایلی رو آماده کرده بودم که حالا نمیدونم کجایی.
اولی بود؟
بله، موکل وکالتی رو با حق عزل به وکیل اعطا میکنه. خب بعد اون وکیل وکالت رو به جیم، جیم به دال و الی آخر. سوال، آیا موکل میتونه وکیل خودش رو علی رغم اینکه تفویض صورت گرفته عزل کنه؟ شکی وجود نداره. بله، وکیل مستقیم خودش رو میتونه عزل کنه. قسمت دوم، آیا موکل میتواند وکلای معل واسطه رو باز مجددن عزل بکنه؟ اونا رو هم میتونه، فرقی نمیکنه، چون اینا همگی در عرض هم وکیل موکل هستن دیگه، تردیدی توش وجود نداره. یعنی موکل وکیل اول رو که اومد عزل کرد، به طور مثال 4 تا تفویض دیگه صورت گرفته، اگر 4 تا وکیل داشته یکیش رو برکنار کرد، همچنان 3 تا دیگه در اداد وکلا باقی موندن. 3 تا وکیل همچنان در این زنجیره باقی موندن، پس یک به یک هر کدوم رو که دلش خواست میتونه برکنار کنه. همه رو که برکنار کرد و عزل کرد، اون وکالت دیگه به مرحله مرتفع شدن میرسه و دیگه اثری برای اون وکالت باقی نمیمونه. خب این خیلی بحث چالشی وجود نداره. اما قسمت چالشی و بحث برانگیز اینجایی. این قسمت رو اگر دوستان دقت داشته باشن، فرض کنید الف اومد وکالتی رو تفویض، الف اومد وکالتی رو داد به آقای ب به صورت بلاعزل، یعنی حق عزل رو از خودش سلب و اسقاط کرد. موکل وکیلی رو دارد که حق عزلش رو نداره. خب ما به عنوان پرچمدار تنظیم کننده اسناد وکالت دیگه در کل کشور، به یعنی اون وکیل باز میخواد وکالت رو تفویض کنه با همون شکل و شمایل به دیگری، تفویض کرد به جیم. بعد کارمند دفترخونه هم یا سردفتر هم دفتریار میاد همون وکالت رو باز به صورت بلا عزل تفویض میکنه به جیم. یک سوال پیش میاد اینجا، آیا الف میتونه ب رو به عنوان وکیل مستقیم خودش عزل کنه؟ پاسخ منفی. سوال دوم، آیا الف میتونه جیم رو عزل کنه؟ بله میتونه. همه همین نظر رو داریم؟ یک بار دیگه سوال رو مطرح میکنم، الف وکالتی رو به صورت بلاعزل اعطا کرد به ب، یعنی الف حق عزل وکیل رو نداره، حق عزل از وکیل سلب شد. آقای دکتر همون آقای وکیل اون وکالت رو به صورت بلا عزل به شخص دیگری تفویض کرده. یعنی الان الف چند تا وکیل داره؟ دو تا وکیل داره. هر دوتایی هم به ظاهر حق عزل رو نداره. سوال مطرح میشه که آیا این آقای الف که نمیتونه ب رو به عنوان وکیل مستقیم خودش برکنار کنه، آیا جیم رو هم به عنوان وکیل محل واسطه نمیتونه برکنار کنه؟ چون تو سند نوشتیم حق عزل از موکل سلب و اسقاط شد. اگر کسی به دفتر شما مراجعه کنه، این کار انجام میدید یا انجام نمیدید؟ الف مراجعه میکنه به دفتر، بعد میاد میگه خب من که ب رو که نمیتونم عزل کنم، ولی جیم رو میخوام عزل کنم، آیا این روش امکان پذیر هست یا نه؟ هر چند در سند تفویض وکالت قید شده موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و اسقاط نمود.
بعد دکتر با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها و اینکه وکالت اولیه فیما بین الف و ب قابلیت تأثیر رو داره مطابق شروطی که تنظیم شده، و با توجه به بقاء حق عزل بر اینه که حق عزل موکل اولیه باقی هست، مگر در مواردی که خود موکل به صراحت در سند اولیه
آخر
این بلا عزل بودن وکالت ها رو به وکیل اختیار داده باشه که از موکل در وکالت های بعدی همین حق رو سلب بکنه.
دقیقاً
همین صورت. حتی اصل موکل به خودش باقی است.
خب همینطور که جناب آقای ابراهیمی به درستی بهش اشاره کردن، ما اصلی رو داریم تحت عنوان اصل نسبی بودن قراردادها یا اصل نسبی بودن اعتبار قراردادها. ماده 71 قانون سبت هم به همین اصل اشاره شده که میگه اعتبار قراردادها بین طرفین قرارداد هست. ضرورت و دلیلی وجود نداره که الف نتونه وکیل معل واسطه خودش رو عزل کنه. این اعتبار بلا عزل بودن صرفا ناظر هست به آقای الف و ب. حالا دفترخونه اومد یک اشتباهی رو کرد، مانع از این نیست که الف نتونه وکیل معل واسطه خودش رو عزل کنه. عرض بنده خب در رویه عملی شاید میگم اون تردیده وجود داشته باشه، اون دستا میلرزه دیگه، یعنی اگر یک سر دفتر مراجعه کنه به نوعی اکثرا میگن ما این کار رو نمی کنیم چون تخلف دیگه، چون حق عزل از موکل سلب شده. در صورتی که عکس این قضیه رو حالا من رأی رو آوردم در این خصوص برای شما که میگه اصلا تخلفه، یعنی اگر دفتر خونه ای میاد تفویض رو به صورت از به صورت بلا از تنظیم کنید، تخلف انتظامیه. اگر قرار باشه که موکل نتونه وکلای معل واسطه رو عزل بکنه، باید در همون وکالت اولیه صراحتا بهش اشاره بشه. موکل حق عزل وکیل و وکلای تعیینی از ناحیه وکیل را از خود سلب و اسقاط نمود. ولی اگر به این عبارت اشاره نشده باشه که در اکثر وکالتنامه ها هم اشاره نمی شود، فرض رو بر این بذاریم اگر موکل خواسته باشه وکلای معل واسطه رو برکنار کنه، هیچ منعی در این خصوص وجود ندارد. این بحث هم به عنوان یکی از مباحث چالشی است. حالا یک پرونده ای هست
اینم زبردست برای که بخش شبهه بازی داره در ذهن عزیزان. ببینید در کنار همین ها ما اصل حاکمیت اراده رو هم داریم دیگه. الان در خیلی از مباحث مثل بحث زمان موجب ذم ذمه است یا
نقل ذمه،
موجب نقل ذمه است، آخرش به این نتیجه میرسن که بیاییم بینیم حاکمیت اصل حاکمیت اراده چی میگه. در اینجا بالاخره بنابر این بوده که این وکیل قابل عزل نباشه. به هر حال به احتمال زیاد همچین موردی به دفتر خود شما هم مراجعه بشه
ما انجام میدیم دکتر.
انجام نخواهید
انجام میدیم خیلی خیلی با قاطعیت. آره ببینید این رأی دادگاه رأی دکتر با هم یک بررسی بکنیم، یک آنالیز بکنیم. رأی دادگاه شرط عدم عزل وکیل در وکالتنامه نخست بین موکل و وکیل معتبر می باشد. مستفاد از اصل نسبی بودن قراردادها قابل تعمیم به وکالتنامه های بعدی نیست. به عبارت دیگر در صورت توکیل یا تفویض وکالت بلاعزل، موکل حق عزل وکیل خود را ندارد، اما حق عزل وکیل منتخب وکیل خود را دارد، مگر اینکه اختیار عزل وکلای توکیلی نیز ساقط شده باشد. یعنی عرض من اینجای دوستان عزیز، ببینید ما این رویه متاسفانه به صورت غلط در دفاتر اسناد رسمی جاری و ساری هست. فرم رو اومدیم تعریف کردیم برای سامانه ثبت الکترونیک، فقط داریم کپی میکنیم دیگه. آیا غیر از اینه یا نه؟ هیچ وقت صحبت نمی کنیم با موکل. آقای موکل، شما اراده و قصدت اینه که اگر وکیل خودت وکیلی برای شما تعیین میکنه، آیا وکلای بعدی رو هم شما میخواین حق عزلش رو از خودت سلب و اسقاط کنی، یا میخواین برای خودت پابرجا بمونه؟ کدومی که از ما سوال میکنه؟ معمولا نمیکنیم دیگه. موکل ضمن نقد خارج لازم بلااصل، تمام تفخیص های بعدیش هم به صورت بلااصل تنظیم میشه. ولی عرض بنده اینجایه، بالاخره کار تنظیم قراردادها باید اراده طرفین رو استنتاج کنیم دیگه، ببینیم چی میخوان، خواسته یه طرف چیه. اگر واقعا به ما اعلام کنه که من ارادم اینه که حتی وکلای بعدی رو هم نتونم عز کنم، صراحتا باید غیب بشه. و الا اگر یک شخصی بیاد پافشاری کنه، بگه آقا من میخوام این وکیل خودم رو برکنار کنم، به نظر من تخلفه. اگر ما این کار رو نکنیم، اگر ترک فعل کنیم و استنکاف کنیم، تخلفه که رأی دادگاه، این مال دادگاه تجدید نظر تهران هم هست که اتفاقا در یک بخشنامه سازمانی هم، حالا اگر فایلش آورده باشم، اونم به همین موضوع پرداخته. بعد اشاره میکنه چنانچه وکالتی با شرط عدم عزل وکیل اعطا گردد، اقدام وکیل در سلب حق عزل وکلای بعدی توسط موکل مؤثر نمیباشد، مگر در مواردی که موکل این اختیار را اعطا کرده باشد، ولی سلب حق عزل وکیل انتخابی از طرف وکیل اول، دقت داشته باشید، سلب حق عزل وکیل انتخابی از طرف وکیل اول مغایرتی با موازین قانونی ندارد. به عبارت اخرى، همزمان با تفویض وکالت، وکیل میتواند حق عزل وکیل انتخابی را از خود سلب کند و این اقدام عمل بر خلاف مصلحت موکل تلقی نمیگردد. حالا این پرونده ای بود آقای دکتر، خانم سردفتری در تهران اومده به همین شیوه تفویض وکالتی رو تنظیم کرده، یعنی موکل وکالت داده به به صورت بلااصل تفویض کرده به جیم، بعد موکل رفته از اون خانم سردفتر تو تهران شکایت کرده که تو چرا برای من رفتی یک وکیل بلااصل رفتی تعیین کردی، من تو رو نمیخواستم عرض کنم، اونو که میخواستم عرض کنم. دادگاه تجدید نظر سردفتر رو تبرئه کرده، گفته حالا این یک امر مرسومی هست که توی دفاتر انجام میشه، ولی آقای موکل برو وکیل تو عزل کن، برو وکیل معلواسطه رو عزل کن. این به معنای تخلف سردفتر نیست. پس دوستان عزیز، اگر فرض رو بر این بذاریم که موکل در وکالتنامه اولیه حق عزل وکلای بعدی رو هم از خودش سلب کرده باشه، بعد امکان عزل وکلای دیگر وجود نداره. این رأی دادگاه هست که حالا دوستان اگر خواستن میتونن یک عکس از این رأی بگیرن. عبدالرحیم دادگر رئیس شعبه 38 تجدید نظر تهران بوده، آقای سعادتیان و مرحوم عظیمیان که به نوعی بر همین نظریه اصرار کردن و اشاره شده که این تعرضی، یعنی سلب حق عزل، تعرضی به اختیار موکل نخست در عزل وکیل توکیلی نبوده و نتیجتاً اقدامی خارج از حدود اختیارات وکیل نمی باشد. خب اینم پس نه مشکل نداره. چه مشکلی داره؟
انتخاب میکنه موکل ضمن عقد خارج لازم حتی از وکیل اسکول سر مصابه نموده،
نه مشکلی نداره. ببینید آیه حسینی الف وکالت رو میاد میده به ب، ما دو تا آیکون داریم دیگه، یعنی هم میتونیم تیک بلا عزل بودن رو فعال کنیم، هم قابل عزل بودن. غیر از اینه؟ بعد وکیل میاد برای موکل خودش وکیلی رو میگیره، یعنی تفویض میکنه اون وکالت رو. بازم با دو تا آیکون مواجه میشه، یعنی باز مینویسیم موکل حق عزل وکیل را دارد یا نه. حالا اینجا در زمان تفویض باید تیک دارد. کی حق عزل وکیل رو دارد؟ موکل اول.
اینجا باید مشخص کنه. بحث من همینه که
در متن حقوقش مشخص کنه.
در تفویض وکالت باید این مشخص بشه که آیا موکل اولیه این حق رو داره یا نه.
حتما موکل اولیه عرض کردم دیگه در وکالت نامه اول اگر صراحتا لحاظ شده باشه که وکیل، یعنی موکل، حق عزل وکیل و وکلای بعدی رو از خودش سلب کرد، بعد دیگه با خاطر جمعی شما تیک بلا عزل رو باید بزنید. و الا به نوعی عرض کردن این رو بعضا میتونن تسلخ بگیرن.
اسم موکل آورده دیگه، موکل کسیه که وکیل وکالت نامه
منظور از نه نه منظور موکل، موکل اولی،
منظور اینجا موکل اولیه.
اصلا عرض کردیم دیگه سامانه ثبت الکترونیک چه نظری رو قبول کرد؟ نظر گروه دوم رو قبول کرد که آیا اگر تفویض صورت میگیره وکیل برای خودش داره وکیل میگیره یا برای موکل داره وکیل میگیره. ردیف 253 و 254 به عنوان رأی وحدت رویه چی گفت؟ گفت برای موکل داره وکیل میگیره، مگر صراحتن، مگر صراحتن قید بشه که وکیل برای خودش داره وکیل میگیره نه برای موکل. اون بحث جداست، ولی فرض رو بر این بذاریم که موکل وکیل برای موکل داره وکیل میگیره، با توجه و متأثر از اصل نسبی بودن قراردادها موکل وکلای معل واسطه رو بدون شک و تردید میتونه برکنار کنه. بفرمایید.
پاسخ به سوال شما اینه که من سامانه سبتانی و حاکمیت اراده و قواعد حاکم بر وکالت همش این فرمان شما رو تایید میکنه که اگر وکیل اول برخلاف اراده موکل وکالت دوم رو به صورت بلا از تنظیم کرده باشه، در واقع خلاف اراده موکل که حتی از یکی از حقوق اولیه موکل هست عمل کرده. بنابراین یک نوع اقدام
فضولی
هست. نمیشه
بگیم این
موکل
اولیه
میشه.
دقیقا.
من هم حالا یه نکته توی قضیه دارم. ببینید در قواعد و حقوق مدنی ما دستمون همیشه بازتر، جای استدلال بیشتر.
درست.
و همین علت هم در دادگاه های حقوقی ما شاهد این گونه تفاسیر هستیم به وفور، و به حال بحث آکادمیک میشه در آرایی که دادگاه ها ساده، اما در دادگاه انتظامی واقعا قضیه فهم کنه و ما در قواعد ثبتی با محدودیت هایی مواجه هستیم که ناچار هستیم بپذیریم اونها رو. مثلا فرض بفرمایید کجا در قواعد عمومی قراردادها به خصوص در عقد وکالت اعلام کرده که ما ذم وکیل نتونیم بکنیم، بلکه نهیش مردوده. الان در برنامه سرکی که داریم اگر که دفتر سردفتر بخواد ذم وکیل بکند، چندین مورد در مشهد هم خودتون شاهد بودید که محکوم شد همکار ما که ذم وکیل کرده بود، در حالی که طبق قواعد حقوق مدنی اصلا هیچ مشکلی وجود نداره. لذا در مسائل ثبتی ما با چنین محدودیت های مواجه هستیم که ناچاریم به قدر متعقل عمل بکنیم و به احتیاط عمل بکنیم و اصل حاکمیت اراده رو لحاظ بکنیم. در همین جا وقتی شما به موکل اولیه بگی آقا شما نظرت بر اینه که وکیل خودت رو هم بتونی عز بکنی یا نتونی، اون آقا من فروختم، معمولا همراهش باش یک موبایل،
خب اشکال نداره بنویسید
من فروختم، قطعا خب نفر بعدی هم میخواد به دیگری بفروشه، میخواد بفروشه، اشکال نداره. پس مشخص میشه که نظرش و ارادهش به اینه که بعدی ها هم بلا عز باشه. لذا من فکر میکنم اگر در این مسائل ثبتی بخوایم با اون دست دلبازی که در قواعد مدنی هست مواجه بشیم و همکاران چنین کاری بکنن، با مشکل مواجه
اینا اینو تو ما داریم روی
دو انتظامی همینجا احتمالاً محکوم خواهد کرد. یادم هست که آقای صدیق قفاری هم یه بار این رو
به هیچ عنوان اینا دکتر ما روی عقد وکالت داریم صحبت میکنیم. بله اون عدل و انصاف و منطق حقوقی رو داریم در حقیقت جاری و ساری میکنیم، اما یک وقتی هست به قول شما گاهی اوقات ما وظیفمون اینه که بیان رعایت، یعنی به نوعی مصلحت اندیشی بکنیم دیگه. آقا مصلحت اقتضا میکنه حتی اگر قواعد عام قراردادها و قواعد عام حقوق مدنی به ما این اجازه رو داده، مصلحت اقتضا میکنه ما این کارو نکنیم. فرق است بین تحلیل مباحث حقوقی به عقیده من البته و مصلحت اندیشی، خیلی فرقه. بله، هیچ وقت سردفتر تکلیف نداره به وکیل معزول یا وکیلی که استعفا داده به موکلش بخواد اخطار کنه. شما جایی سراغ دارید برای دفترخونه تکلیف شده باشه؟ ولی بعضا میبینیم همکاران ما این کار رو انجام میده. این یک مصلحت اندیشیه. یا همین مطلبی که دارم خدمتون عرض میکنم، فرض کنید یک موکلی میاد پافشاری میکنه، میگه شما بیاید اون وکلای محل واسطه رو برکنار کن، بعد علت امتناع رو هم کتباً وفق ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی من اعلام کن، علت امتناع رو کتباً به من اعلام. چه دلیلی داریم؟ با وجود این قواعد عمومی قراردادها، با وجود این آراء محاکم انتظامی، آیا ما دلیل متقن و مستحکمی رو داریم که بگیم آقا به این دلیل من این کارو نمی‌کنم؟ خب اون که خودش میشه واسه یک تخلف، ترک فعل. لذا بله، با فرمایش حضرت عالی موافق هستم، نه از حیث تحلیل حقوقی ولی از حیث مصلحت اندیشی که به هر حال اون جانب انصاف و مصلحت رو ما رعایت بکنیم در جهت جلوگیری از تضییع مسلم حقوق حقه افراد، این کار رو انجام ندیم. ولی ممکنه حالا یک دفترخونه اومد این کار رو انجام داد، چون به اعتقاد من ما هر کاری که تو دفتر انجام میدیم فقط باید نگاه کنیم به شیوه دفاع. اگر واقعا تعرضی قرار هست نسبت به فعل یا ترک فعل ما صورت بگیره، اگر ما بتونیم دفاعی رو انجام بدیم خب انجام میدیم، ولی اگر ببینیم نه دفاعی نداره مطمئنا نباید انجام بدیم. الان این موضوع از مصادیقی هست که 100% دفاع داره و ما روی عقد وکالت داریم صحبت میکنیم. عرض کردم صرف نظر از این که الان وکالتنامه‌های فروش خود شده بیل، وکالتنامه‌های فروش دیگه معمولا همون به قول آقای دکتر غلامپور دیگه رنگ و لعاب خرید و فروش رو گرفته. به ندرت پیدا میشه که یک شخصی به نوعی بیاد بدون اینکه قرارداد بیعی یا صلحی یا یکی از عقود لازم باشه بیاد وکالتی رو به دیگری اعطا کنه. خب اما یکی دیگه از بحث‌های چالشی، دوستان عزیز، وکالتنامه‌های عام هست. وکالتنامه از یک تقسیم بندی، از یک جهت تقسیم بندی میشه به وکالت عام و خاص، باز از یک تقسیم بندی دیگه وکالت مطلق، وکالت مقید. وکالت عام چیه؟ وکالت خاص چیه؟ مطلق چیه؟ مقید چیه؟ ما یک چالشی رو آی دکتر چند ساله که با ادارات نواحی سبتی داریم راجع به همین بحث وکالت عام و وکالت مطلق. عملا یک خلط مبحثی شده، یک برداشت اشتباهی شده بین وجه تمایز وکالت عام و وکالت مطلق. حالا من اون بخشنامه رو بعد از عرایزم حتما به اشتراک خواهم گذاشت، ولی همینقدر ما بدونیم که بین وکالت عام و وکالت مطلق زمین تا آسمون تفاوت وجود داره. وکالت عام ناظر هست به فراگیری متعلق وکالت، فراگیری یا عدم فراگیری متعلق وکالت. یعنی چی؟ یعنی که موکل میاد به صورت کلی راجع به تمام اموالش، پدر به پسر، پسر به پدر، کم نیست از این وکالتنامه ها، یا به شخص ثالث، هممون هم داریم، به صورت عام، کلمه مطلق رو به کار نبریم، به صورت عام راجع به خرید، فروش، رهن، هبه، صلح، اجاره، هر یک از سیاق ناقله نسبت به تمام اموال منقول غیر منقول میاد وکالتی رو اعطا میکنه. جناب آقای وکیل، شما حق داری نسبت به فروش و واگذاری آپارتمان های من، املاک من، اموال غیر منقول من، منقول من، هر چیزی، امتیازات، حوالجات، هر معامله‌ای رو که دلت خواست انجام میدی. این میشه وکالت عام. در مقابل وکالت خاص چیه؟ صرفا ناظر به یک پلاک سبتی مشخص، یک مال مشخص. آقای وکیل شما فقط وکالت فروش دارید نسبت به پلاک 232، میشه وکالت خاص. در یعنی وکالت عام برمیگرده به اون متعلق وکالت، فراگیری متعلق وکالت. وکالت عام، وکالت خاص. حالا وکالت مطلق و وکالت مقید چیه؟ وکالت مطلق ناظر به حدود اختیارات وکیل. وکالت مطلق ناظر بر حدود اختیارات وکیل است. ممکنه متعلق وکالت عام باشد، حدود اختیارات وکیل مطلق است، یا بالعکس متعلق وکالت خاص باشد، حدود اختیارات وکیل مقید یا مطلق باشد. حالا من در خصوص مورد وکالت عام و خاص مثالهایی رو زدم، بیام روی مطلق و مقید هم مثال بزنم. به طور مثال آقای الف به آقای ب وکالتی را میدهد، شما وکیل من هستید در خصوص این خانه. دقت کنید، شما وکیل من هستید در خصوص این خانه. خب این وکالت شد یک وکالت خاص مطلق، یعنی اختیارات مطلق است، متعلق وکالت خاص. قانون مدنی صراحت داره، میگه اگر وکالت مطلق بود صرفا ناظر بر اداره کردن اموال موکل است. شما وکیل هستی در خصوص خانه من. یا برخی از افراد رو دیدین دیگه تو افواه و توی به هر حال محاورات عمومی اعلام میکنن آقا شما وکالت داری از طرف من نسبت به همه اموال. شنیدید؟ بین متعلق وکالت رو مشخص نمیکنه که آقا شما وکیل در فروش هستی. چی میگه؟ آقا شما وکیل من هستی در خصوص خونه من. نمیگه فروش، نمیگه سول، نمیگه هبه، هیچی مشخص نمیکنه، نمیگه اجاره. این وکالت مطلقه. هر جایی که حدود اختیارات به صورت مطلق باشه، اختیارات وکیل صرفا ناظر هست به اداره کردن اموال موکل. حالا اداره حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چند سال پیش اومد یک در حقیقت اشتباهی رو کرد بین وکالت عام و وکالت مطلق. چند سال های دکتر درگیری؟ یک بخشنامه ای رو تصویب کرده به عنوان یک نظر، بخشنامه نیست، نظر مشورتی. میگه آقا اگر الف بیاد وکالتی رو به بده راجع به تمام اموالش، چون پلاک ثبتی نداره وکالت مطلقه و ناظر به اداره کردن اموال موکل. این چه حرفیه؟ یعنی دقیقا مشخصه که اون تفاوت بین وکالت عام و وکالت مطلق رو درک نکردن. آقا پدر پسر میخواد بره خارج از کشور، میاد تمام اموالش رو لیست میکنه، بعد حدود اختیارات وکیل رو نه به صورت مطلق، به صورت بگید مقید مشخص میکنه. میگه شما وکیل هستی در فروش، وکیل هستی در صلح، وکیل هستی در هبه، وکیل هستی در هر یک از سیاق ناقله. آیا این رو ما باید بگیم وکالت ناظر به امور اداره کردن اموال موکل؟ هرگز این گونه نیست. این متن بخشنامه رو یک بار ما با هم بخونیم که حالا چند وقته که ما کیفیتش هم خیلی خوب نیست. بازگشت به نامه شماره فلان در خصوص موضوع عدم درج پلاک ثبتی ملک در وکالتنامه وکیل به استحضار میرساند طبق ماده 661 قانون مدنی که مقرر می‌دارد در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد. اگر وکالتنامه صرفاً مربوط به اداره اموال موکل باشد، عدم تصریح پلاک ثبتی بلامانه و در غیر این صورت جهت انجام سایر امور نیاز به قید و تصریح پلاک ثبتی در متن وکالتنامه می باشد. این نظر اشتباهی و متاسفانه همین نظر مشورتی اداره کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تردید ایجاد کرده متاسفانه برای برخی از واحدهای ثبتی و عملا وکالت وکیل رو قبول نمی کنن، میگن این وکالت مطلقه، در صورتی که فکر میکنم دیگه الان مشخص شد که منظور از وکالت مطلق چیه، وکالت عام چیه. هیچ منعی در خصوص تنظیم وکالتنامه های عام بدون درج پلاک ثبتی وجود نداره و اتفاقا این وکالتنامه های عامی که تنظیم میشه از نوع عام مقید هست، نه عام مطلق. یعنی موکل نمیاد به وکیل بگه شما وکیل من هستی در خصوص تمام اموالم، اگر اینجوری میگفت بله وکالت میشد از نوع وکالت عام مطلق. ولی وقتی که داره صراحتن یک به یک همه رو داره اعلام میکنه، حدود اختیارات وکیل رو صراحتن داره مشخص میکنه، وکالت میشه از نوع عام مقید. و این نظر هم نظر کاملا اشتباهی است که البته ما در کمیته اسناد بارها و بارها جلسه گذاشتیم با دوستانمون در اداره کل ثبت اسناد و املاک، و مثلا در زمان آقای خدادادی میگفتن اگر اداره‌ای یا به حال یک ناحیه ثبتی اگر نسبت به این موضوع تعرضی میکنه تماس بگیریم با من که من موردی حلش کنم، و جای یک به نوعی رأی وحدت رأی هم باز در این خصوص خالیه که یک بار برای همیشه به این اختلاف پایان بده و مشخص کنه که منظور از وکالت مطلق اون چیزی نیست که در این بخشنامه اومده، در این نظر مشورتی اومده، و اساساً این نظر یک نظر مردود است. نکته دیگر دوستان دقت داشته باشین، اینم خیلی مهمه، زمانی که وکالت به صورت خاص مقید تنظیم می شود، وکالت به صورت خاص مقید تنظیم می شود، سلب حق مباشرت از موکل معنی نداره، چون به قول آقای دکتر به هر حال خیلی از این وکالتنامه ها رنگ و لعاب خرید فروش رو داره دیگه، و چه خوبم هست که اتفاقا موکل حق عمل به مورد وکالت را تا پایان انجام موضوع وکالت از خودش سلب و ساقط کنه. موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و انجام عمل منافی وکالت رو تا پایان موضوع وکالت از خودش سلب و اسقاط کنه. این منافاتی با ماده 959 قانون مدنی ندارد. ماده 959 مدنی چی میگه؟ میگه سلب حق به صورت کلی امکان پذیر نیست، به صورت جزئی امکان پذیره، ولی سلب حق به صورت کلی امکان پذیر نیست. بعضا ما دیدیم دفاتر اسناد رسمی، برخی از دفاتر اسناد رسمی به اشتباه و در یک اقدام فوق خطرناک میان وکالتی رو به صورت عام مقید، یعنی حدود اختیارات وکیل، فراوان نمیگیم حدود اختیارات وکیل مطلقه ها، میگیم حدود اختیارات وکیل مقید ولی از نوع فراوانش، اموال هم که الا ماشاءالله، بعد چی مینویسن زیرش؟ موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل و انجام عمل منافی وکالت رو تا پایان موضوع وکالت از خودش سلب و اسقاط کرد. یعنی دیگه موکل با این کارش عملاً اگر هم مال و اموالی داشته باشه خودش نمیتونه دخالت کنه در مال و اموال خودش. این اشتباه. چرا؟ چون این مغایرت داره با ماده 959 قانون مدنی که این رو هم بعضا محاکم انتظامی در آراء متعددی دیدیم که تخلف گرفتن، و از همه مهمتر مراجع قضایی هم حکم به ابطال چنین وکالتنامه هایی یا لااقل چنین شرطی در خصوص شرط به نوعی سلب حق به صورت مطلق، به صورت در حقیقت مخالف با ماده 959 قانون مدنی رو صادر میکنن. پس بنابراین نسبت به این موضوع هم عنایت ویژه داشته باشید تا مشکلی از این حیث برای دفاتر اسناد رسمی ایجاد نشه. بفرمایید.
مشاورت میشه
دیگه. دقیقاً موکل هر عملی رو که در حقیقت موکل خودش میتونه انجام بده، خب وکیلم میتونه انجام بده. الان با این وکالتنامه موکل داره به وکیل میگه شما میتونی بفروشی، یعنی وکیل حق فروش اموال رو داشته باشه، ولی موکل دیگه این حق ازش سلب شده. این امکان پذیر نیست. آقای دکتر در خدمتم.
خب این که
الرحمن الرحیم. این مورد آخر که فرمودید نظر دکتر پاتیسیان هم همینه که این خلاف نظم عمومی هست که ما بخوام در واقع دخالت این وسعت بدیم و حق در واقع انجام مباشرت هم بخوام ثابت کنیم. در مورد بحث در واقع نقشنامه یا نامه‌ای که فرمودید ظاهرا تخلف میگیرن برای همکارایی که تنظیم سند وکالت کلی یا عام میکنن. خب اینا بعد فکری براش در واقع اندیشیده بشه چه اجرای این وکالت و چه تنظیمش. ما بخوام وکالت به صورت در واقع عام بنویسیم علی رغم اینکه واقعا اشتباه هست این در واقع نامه‌ای که اومده و صادر شد. به طور کلی من نظرم بر اینه که توی وکالت‌ها بیایم با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها یک سری موارد رو قرار بدیم که هیچ شبهه‌ای هم وجود نیاد. از جمله بحث مدت. حالا بعضی بادرس‌ها خب اینو ایراد می‌گیرن توی وکالت‌های تعویض کردن، هرچند که خب نظر دادگاه من پرسیدم به خلاف این هست. میگن اگه قرار هست که شخص وکیل فرضاً وکالت تعویض کرده به شخص دیگه‌ای بده، بعد حتما حق تعیین مدت براش پیش‌بینی شده باشه توی وکالت اولیه. پس چقدر خوبه که ما این رو قرار بدیم. به اینکه بخوایم وکالت بعدی رو بگیم که آیا در واقع شخص وکیل این حق رو داره که وکالت بعدی رو با حق عزل بذاره یا بلا عزل، این رو هم اگه قرار بدیم خیلی خوبه. یکی هم بحث در واقع ضمن عقد خارجی لازمه که باز این فراوون در دادگاه ها موضوع مطرحه که من یکی از همکارا دیدم که نوشته بود ضمن عقد خارج لازم فروش فرزن این فروشه به مبلغ 10 تومان این عقد وکالت هم اومد و تنظیم شد. خب چه اشکالی داره اینو ما بخوام به این ترتیب تنظیم کنیم که دادگاه نگه کدوم عقد خارج لازم؟ و واقعا ما هیچ وقت این کارم انجام نمیدیم.
درست
رو خواستم که اصالتا عرض کنم.
بسیار هم
یک پیوستی طرفین بعضن چون به خلط های فروش امروزه است به گذین به نوعی فیل شده هم خلط نظمومی هست و وارد ماهیتش که بشون به نوعی قتل هم هست چون دور زدن قوانین عامره قانون مدنی هست. اما در خصوص این چالشی که از گذشته بوده و امروز هم هست بعضن ما دیدیم و همین اخیرا هم من خودم دیدم موردی که یکی از همکارهای وکیل اومده بود دادخواست داده بود که آقا چنین شرط خارج عقد لازم اصلا وجود نداره و بعد هم مقدار 500 تا سکه بود ظاهرن که در حال برای طرفین خیلی اهمیت مالی بالایی هم داشت رفته بود باطل کرده بود این وکالت همکار مورد. بعد چه خوبه که در وکالت هایی که ماهیتا و مبلغا و ارزشا بسیار قابلیت توجه داره ما یک پیوست وکالت نامه بگیم طرفین تنظیم بکنن در دو خط یک عقد صادم خارجی تنظیم بکنن که دیگه قابلیت اتصال رو نداشته باشه و هرگاه اختلاف و چالش عمومی پیش بیاد اون استناد کنن.
دقیقاً چون ما گاهی میاد در واقع به نوعی به صورت فوری کار خودمون راحت میکنیم. این نیستیم که در واقع موکل ضمن عقد خارج لازم شفاهی که بین خودشون منعقد شده و من هم خبر ندارم این کار انجام داره. خب چرا این رو در واقع ما بیام انجام میدیم و معامله ای که نومدن انجام دادن و بعد بر اساس اون وکالت که نوشتن رو باید بخوام متزلزل کنیم و دائم در معرض خطر باشه. همین که شما میفهمید یا در واقع یه قراردادی بین خودشون نوشته بشه یا در واقع تو اون قولنامه و مبایعه‌نامه‌ای که منسن استناد کنن به وکالت که قرار ما اینجا تنظیم کنیم یا همین بحث در واقع راضی نیست که ارزش زیاد باشه فروش خودکار. به هر حال میدونید این کار جالبی بود که یکی از همکارا من دیدم انجام داده و توصیه میکنم که یک در واقع کار اینجوری اگه انجام بشه بین همکارا خیلی میتونه موثر باشه و خیلی خوبه. کاری که ما میخوایم انجام بدیم به نوعی میگیم که شخص سردفتر باید کاری انجام بده که ایجاد اختلاف نکنه در حالی که با این وکالتی که داریم تنظیم میکنیم و هیچ در واقع توهمی از خودمون نشون نمیدیم این در واقع ایجاد اختلاف میکنه نه اینکه بخواد رفع اختلاف.
استاد عقد خارج لازم چون صفحه فقهی داره اصلا حاکمیت اراده ماده قانون مدنی هست. چه ضرورت هست ما بیاییم اولا ضمن عقد خارج لازم مطرح کنیم و بعد بیایم براش چیکار کنیم یک عقدی رو بجراش که بر اساس این عقد میخواد به قول معروف چی مبنا قرار بگیره. به نظر من الزام نیست که ضمن عقد خارج لازم باشه. بر اساس اصل حاکمیت اراده دو تا اراده با هم تناقض پیدا کردن و گفتن ما یک عقد میخوام چیکار کنیم
خیلی رابطه هست به قول
لازم قرار.
خب حالا میرسیم به همون بحث بلا عزل بودن یعنی تقسیم بندی وکالت. از یک جهت که ما اشاره کردیم وکالت در یک تقسیم بندی عام خاص در یک تقسیم بندی دیگر مطلق مقید در یک تقسیم بندی دیگر وکالت به صورت بلا عزل یا با حق عزل. قسمت انتهایی ماده 679 قانون مدنی به همین موضوع پرداخته و ما بارها و بارها از همکاران شنیدیم، حتی چند روز پیش که با آقای دکتر غلامپور و آقای تازی که اگر حضور ذهن داشته باشیم، رئیس شعبه 17 دادگاه خانواده، روی همین بحث وکالتنامه‌های بلاعزل خیلی حرف داشت، مخصوصا این وکالتنامه‌های طلاق که میگفت چون طلاق یک واقعه اقدام شرعی هست، این وکالت بلاعزل رو، این عقد خارج لازم رو همکاران شما از کجا آوردن این عقد خارج لازم رو؟ و من بعضن از اون خانومی که اومده توی دادگاه به مورد وکالت میخواد عمل کنه و تقاضای طلاق داده، سوال میکنم، میگم خانم محترم چه عقد لازمی بین شما و همسرت به عنوان موکل واقع شد؟ در پاسخ اون خانم میگه ما نمیدونیم اصلا عقد خارج لازم چی، ما رفتیم دفترخونه گفتن تو بیا مهریت رو ابرا کن، یک انگوش شما اینجا بزن، تو هم بیا وکالت بده، تو هم یک انگوش اینجا بزن، تمام. خیلی نسبت به این قضیه اعتراض داشتن که آقا این رو یک بار برای همیشه حلش کنید. بابا جان طلاق یک امر شرعیه، صرف نظر از عقود دیگر این یک امر شرعیه، بالاخره به هر حال باید اون پایه اون اساسش مشخص باشه. به قول جناب آقای دکتر علمی مقدم، حداقل اون عقد لازم که به صورت در حقیقت توافقی و شفاهی بین طرفین صورت میگیره منشأش کجای. خب قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، بعد نیست حالا یک مرور بکنیم دیگه، مرورش گرچه که همه شما بزرگواران استاد هستید و نسبت به این قضیه دیگه اینقدر تکرار مکررات شده که خیلی گفتنش شاید وجهی نداشته باشه، ولی از جهت یک مرور مختصر، وکالت بلاعزل چجوری بلاعزل میشه؟ این قسمت ماده 679 قانون مدنی دو راه اومده گذاشته که به نوعی موکل نتونه وکیل خودش رو برکنار کنه. یعنی ماده 679 چی میگه؟ میگه موکل هر زمان بخواهد میتواند وکیل خود را عزل کند، مگر وکالت وکیل. ببینید دو راه گذاشته، حالا من طبقه بندیش میکنم، مگر وکالت وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شود. این یک راه. راه دیگه چیه؟ شرط عدم عزل ضمن یک عقد لازم به عمل بیاد. فرق کرد با هم. حالا اینا رو من مثال میزنم. وکالت وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شود که این تو دفاتر رویه نیست، اون قسمت اولش مورد در حقیقت رویه دفاتر اسناد رسمی نیست. قسمت دومش چیه؟ شرط عدم عزل صورت بگیره. مثال اول، آقای الف میاد یک خونه ای رو به آقای ب با قرارداد ب واگذار میکنه که این میگم تو رویه دفاتر نیست، ولی قانونگذار این پیشبینی رو کرد. در ضمن اون عقد ب که از نوع لازم هست، وکالت وکیل شرط میشود. موکل یعنی اون فروشنده که به آقای خریدار آپارتمانی رو فروخت، در ضمن همون عقد لازم میگه شما ضمناً وکیل هستید در اجاره دادن، به طور مثال یک دستگاه خودرو، در اجاره دادن یک دستگاه آپارتمان. ببینید وکالت وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط شد. این میگم در حوزه دفاتر کاربرد نداره. حالا این شرط میتونه با شرط فعل باشه، میتونه با شرط نتیجه باشه. یعنی ممکنه که اون فروشنده بیاد بگه من در ضمن این عقد متعهد میشم به تو وکالتم بدم، شرط فعل. یا ممکنه شرط نتیجه باشه، یعنی بگه من تو رو وکیل قرار دادم. خب اگر از نوع شرط فعل باشه، اون که بلاعزل نیست، یعنی میتونه وکالت نده. بعد مشروط له میتونه به طرفیت به نوعی متعهد، میتونه جزای شرط که مشخصه دیگه، حالا میتونه از حق فسخش استفاده کنه. ولی یک وقت هست نه، میاد میگه من تو رو ضمن این عقد خارج، من تو رو ضمن این عقد وکیل قرار دادم در اجاره دادن به طور مثال یک دستگاه آپارتمان. این موضوع بحث ما نیست چون به دفاتر خیلی ارتباطی نداره. قسمت دومش چی میگه؟ میگه وکالت وکیل یک جا گفت ضمن عقد خارج لازم شرط بشه، یک جا میگه شرط عدم عزل در یک عقد خارج لازم صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی این که الف همون وکالت طلاق رو بیایم مثال بزنیم که دیگه یک مثال مبتلا به هست. فرض کنید آقا به عنوان موکل در وکالت طلاق یک خودکار رو میاد به خانومش به عقد بی واگذار میکنه، من این خودکار رو به شما فروختم، این عقد لازمه یا جایز؟
لازم.
عقدی بین الف و بی در خصوص فروش یک خودکار منعقد شد. در ضمن این عقد وکالتی رو هم اومد داد به خانومش به وکیل، من شما رو وکیل قرار دادم که وکیل قرار دادم یعنی شرط نتیجه وکیل قرار دادم که برید خودتون رو به هر یک از سیاق طلاق مطلقه کنید. شرط عدم عزل در ضمن در حقیقت اون عقد لازم صورت گرفت. شرط عدم عزل از نوع نتیجه، یعنی من اومدم این خودکار رو به شما فروختم، شما رو هم وکیل قرار دادم، حق عزل رو هم از خودم سلب و اسقاط کردم. در ضمن کدوم عقد؟ اون عقد لازم، اون عقد بی. بارها و بارها شده محاکم، مخصوصا محاکم شرعی دیگه، محاکمی که قرار هست کار طلاق رو انجام بده، بارها سوال کردم، شاید خیلی از دوستان باشون با این سوال مواجه بودید، قضات سوال میکنه این عقد خارج لازم چی بوده؟ خب ما پاسخی واقعا نداریم. و مخصوصا بدترش اینجاییه که وکیل مراجعه میکنه، اون وکیل که سواد حقوقی نداره، وکیل مراجعه میکنه به دادگاه، به قاضی میگه نه به ما گفتن بیا اینجا یک اثر انگوش بزن به سلامت، کارت تو بکشو به سلامت، این وکالت طلاق به من دادن، منم از مهریم گذشتم. عقد یعنی چی؟ عقد لازم یعنی چی؟ بعضا میبینیم یک چالش های عجیب و غریبی هم در این خصوص دامنگیر به نوعی وکلای کسانی که به هر حال وکیل وکالت بلا از هستن میشن. پس به قول جناب دکتر علمی مقدم چه خوبه که حداقل اون عقدم که لازم نیست یک عقد خیلی حالا معامله گران قیمتی باشه، درخواستی رو که موکل یعنی اون زوج، حالا این که من دارم وکالت طلاق این یک نمونه شد، تو تمام عقود موکل موکل قبل از اینکه وکالت رو امضا بکنه روی برگه بیاد نمیسته که آقا من یک خودکار رو فروختم به مبلغ 2000 تومان به خانم، عقد بیعه دیگه، مگر امکان مگر میتونه دور از ذهن باشه؟ حتما دور از ذهن نیست. به مبلغ 2000 تومان این خودکار رو فروختم، در ضمن همین عقد از دفتر اسناد رسمی تقاضای تنظیم یک وکالتنامه طلاق از نام خودم به نام به نوعی این خریدار دارم و حق عزل رو هم ساقط کردم. اگر فردا محاکم سوالی کردن، تصویر اون نوشته عادی به درخواست دادگاه و به دستخط اون موکل ارسال میشه و هیچ شک و تردیدی هم دیگه در این خصوص باقی نخواهد موند. پس بنابراین وکالت اشاره شد به دو صورت به نوعی بلا از میشه. حالت اول وکالت وکیل ضمن عقد خارج لازم شرط میشه، حالت دوم حق سلب عزل در اون شرط میشه به صورت شرط نتیجه. یعنی این قسمتی که دفاتر دارن انجام میدن از نوع قسمت پایانی ماده 679 قانون مدنی هست که صراحت داره موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل را، عزل وکیل را از خود سلب کرد. یعنی شرط شرط نتیجه، این صورت شرط فعل هم میتونه باشه، ولی اگر شرط فعل بود باز وکالت بلا عزل نیست، من متعهد میشم تو رو عزل نکنم، نفیان یا اثباتن دیگه، شرط فعل میتونه نفیان میتونه اثباتن باشه، این از نوع شرط فعل منفیه، من متعهد میشم تو رو عزل نکنم، اینم تو دفاتر کاربرد نداره. ما در دفاتر از نوع شرط نتیجه به نوعی داریم یک وکالت رو به شکل و شمایل یک وکالت بلا عزل در میاریم. خب اینم از بحث دیگر در خصوص وکالتنامه های بلاعز و اینکه چه طرقی وجود دارد برای بلاعز شدن. یک نکته دیگه بحث وکالت از ناحیه شرکت ها هست. شرکتی اموالی رو دارد، آپارتمانی رو دارد، این شرکت میره تو مجمع عمومی تصمیمی رو اتخاذ میکنن که یکی از آپارتمان ها رو به عقد بی به دیگری واگذار کنن. قرارداد عادی بینشون تنظیم میشه، وکالتی هم به صورت بلا عزل از ناحیه شرکت، دقت داشته باشید، از ناحیه شخصیت حقوقی شرکت به وکیل، به خریدار اعطا میشه. خب زمانی که اون آقای خریدار یا اون جناب وکیل به دفتر اسناد رسمی مراجعه میکنه، ما میایم اون بقای شرکت رو از اداره ثبت شرکت ها استعلام میکنیم. اداره ثبت شرکت ها اعلام میکنه که این شرکت منحل شده. شرکت منحل شده، یعنی دیگه شرکت وجود خارجی نداره. خب برای همکاران ما تردید ایجاد میشه که آیا این هم یکی از طرق ارتفاع وکالت هست، یعنی با انحلال شرکت همونطور که ما میگیم اهلیت در اشخاص حقیقی متشکل است از اهلیت تمتع، موضوع ماده 954 قانون مدنی، و اهلیت استیفاء. اهلیت تمتع یعنی حق دارا شدن، دارا شدن حق. اهلیت استیفاء اجرای حق. همینطور که اهلیت تمتع استمرارش از بدو تولد هست تا زمان موت و بعد از موت دیگه اهلیت تمتعی باقی نمیماند، آیا برای اشخاص حقوقی هم با انحلال اون اهلیت به نوعی از بین میره و یکی از طرق ارتفاع وکالت اتفاق افتاده؟ از طرفی باز میام در قانون مدنی نگاه میکنیم میبینیم طرق ارتفاع وکالت کاملا احصا و شمرده شده است، به موت طرفین، جنون، سفه، از بین رفتن متعلق وکالت، عمل به مرده وکالت از ناحیه موکل. میبینیم چیزی از اشخاص حقوقی گفته نشده. حالا در این خصوص هم اگر باز یک بحث دو جانبه داشته باشیم بد نیست. اگر به دفتر شما چنین وکالتنامه این مراجعه شد، آیا شما به مفاد و مدلول اون وکالتنامه در جهت تنظیم سند عمل خواهید کرد یا نه؟ خب داریم قیاس میکنیم دیگه. حالا یک عده میگن این قیاس قیاسه مع الفارقه، ما نمیتونیم اشخاص موت رو در اشخاص با روح، با انحلال رو در اشخاص بی روح مثل شرکت بیان تطبیق بدیم، قیاس کنیم، و این میشه قیاس مع الفارق به نوعی. یعنی یک عده معتقد هستن نه نه، قیاس مع الفارق اینجا جایگاهی نداره.
خب آقای دکتر، در پاسخ به این سوال به نظر میرسه ما برای رسیدن به پاسخ هیچ چاره و گریزی نداریم جز اینکه به قوانین موضوعه مربوطه مراجعه کنیم. بله. در خصوص موضوع هم در قوانین تجاری و هم در قوانین مدنی، همه مقررات حکایت از حاکمیت همه قوانین نسبت به اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی جز مواردی مثل عقوبت و بنوبت که امکان تحقق اون در مورد اشخاص حقوقی وجود نداره.
درسته.
بنابراین با حاکمیت همه قوانین همانند اشخاص حقیقی بر اشخاص حقوقی هم حاکمیت پیدا میکنه. نتیجتا وقتی یک شخصیت حقوقی منحل میشه به لحاظ قانونی انحلال پیدا میکنه، هیچ فرقی نمیکنه با همون موتی که در قانون مدنی در باب وکالت پیشینی شده. مرگ حقوقی این شرکت با انحلالش و تصفیهش
تفاوتی نداره.
بله تفاوتی نداره. نتیجتا ما به عنوان دفترخونه تکلیفی، یعنی یه وظیفه داریم که به این تأثیر اثر ندیم. ما نمیتونیم بیایم شخصیتی که مرده مرگ حقوقی پیدا کرده رو به عنوان یک شخصیت دارای اهلیت استیفا بیایم این رو تأثیر اثر بدیم و یک سندی کاملا برخلاف مقررات بنویسیم که دامنگیر ما میشه در مراجع قضایی و انتظامی. نظر من
در این خصوص هم خب باز اختلاف نظر وجود داره. یک عده معتقد هستن، عرض کردم، قیاس امکان پذیر نیست و قانونگذار اونجا اگر اشخاص حقوقی رو میخواست به عنوان انحلال، به عنوان که از طرق ارتفاع وکالت در نظر بگیره میآورد. ولی پاسخ داره. قانون مدنی مصوب چه سالی هست؟ 1307. قانون تجارت مصوب چه سالی هست؟ 1311. یعنی 4 سال بعد از تصویب قانون مدنی به نوعی قانون تجارت تصویب شد. و با این اوضاع و احوال یعنی اگر قانون تجارت مؤخر بود بر قانون مدنی، حتما در قانون مدنی هم به این موضوع اشاره میشد. این یک دلیل، یعنی در پاسخ به فرمایش اون عده‌ای که معتقد هستن وکالت با انحلال همچنان به قوت خودش باقی. نکته دیگر که ما میتونیم در جهت رد ادعای طرفداران ابقاء وکالت بیاریم، مگر نه این است که وکالت در زمره عقود اذنی است؟ نیابت هست، اذن هست، تفویض امر هست، استنابه در تصرف هست. زمانی که به نوعی شرکتی منحل میشه و اون آثار حقوقی خودش رو از دست میده، آیا اذنی باقی میمونه؟ اذن از بین خواهد رفت و اساساً هیچ اذنی برای تصرف و عمل به مورد وکالت باقی نمیمونه. پس بنابراین نظر غالب منطبق با همین نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره امور اسناد، نظر غالب هم همین هست که اگر شرکتی به قول جناب آقای ابراهیمی منحل شد، هرچند اون شرکت بره توی مرحله تصفیه و تفریق حساب مستند به ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اما ماده 208 قانون تجارت چی میگه؟ ماده 208 فقط میاد اختیارات مدیران تصفیه رو اومده مشخص کرده، گفته شما فقط وظیفه، نه اینکه اذن در تصرف داشته باشید، شما فقط برو بدهی ها رو بده، مطالبات رو جمع کن، به امر تصفیه بپرداز. در این خصوص هم سوال کردن، یعنی دفترخونه در تهران سوال کرده که مهرز گردیده، شرکت موکل منحل و در حال تصفیه می باشد، خواهشمند از چنانچه تنظیم سند به استناد ماده 208 لایحه اصلاح قانون تجارت منعی ندارد و وکالت تنظیمی توسط مدیران سابق، کدوم مدیران؟ مدیرانی وجود نداره، شرکت منحل شد، با عنایت به انحلال شرکت به قوت و اعتبار خود باقی است یا خیر، این دفتر را ارشاد فرمایید. سازمان جواب داده عطف به نامه شماره فلان، در صورت انحلال شرکت مورد نظر طبق مفاد ماده 208 قانون اصلاح قانون تجارت، خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات شرکت و وصول مطالبات و تقسیم دارایی با مدیران تصفیه هست. عنایت داریم؟ پاسخ دو پهلو داده. این پاسخ دو پهلوی
دوره انحلال مربوط به دوره بعد از تصفیه میشه، چون در باب شرکت‌های قانون تجارت نص صریح قانون رو داریم که میگه شخصیت عمومی شرکت مردمی که عملیات تصفیه رو خاتمه پیدا نکرده باقیه. دوره انحلال و انتشار آگهی انحلال مربوط به مرحله میشه که دیگه پایان عملیات تصفیه اعلام میشه
و شرکت منحل شده.
انحلالی که ما بحثش رو کردیم که دیگه مرگ مدنیش تحقق پیدا کنه، مال دوره بعد از انحلال.
یعنی شما معتقد هستید تا زمانی که در حال تصفیه باشه اون وکالت دارای اعتباره، بعد از عملیات تصفیه و ختم تصفیه شرکت دیگه اون وکالت خاصیت و اعتبار خودش رو از دست داده است. بله؟ آره، مرده بلا زنده بلای. آره، خب در این خصوص میگم، حالا باز اگر خواسته باشیم به قدر متیقن عمل کنیم، اگر خودمون رو باز درگیر چالش های بعدی بخوایم نکنیم، چون در این خصوص من عرض کردم الان سازمان چی داره میگه؟ آره، سازمان چی داره میگه؟ میگه حتی اگر شرکت در حال تصفیه هم قرار گرفت، دیگه به مورد وکالت عمل نکنید، که حالا میگم از باب احتیاط بهتر آن است که دیگه به مورد وکالت عمل نشود، چون میگم حالا به هر حال سازمان هم در این خصوص یک نظری داده، امور اسناد در قالب یک ردیف بخشنمای سطحی هم قرار گرفته این موضوع و عملا به نوع امکان تنظیم سند با انحلال شرکت دیگه متصور نیست. و اما نکته آخر، بعد به پرسش و پاسخ ها خواهیم پرداخت. نکته آخر هم در خصوص
بله وکالت داده باشه، ولی اگر خود مدیران تصفیه بیان و در حال تصفیه،
نه اون که من این نداره که این مال جاییه که اون شرکت وکالت داده، شناسه حقوقی شرکت هم در قسمت موکل ثبت و ضبط شده، زمانی که استعلام میگیریم در خصوص بقای شرکت میگن شرکت منحل شده، شرکت وجود نداره.
اگر اصالتاً به تهران عمل کرد به تا انتقال
سمتی ندارن آقای دکتر، یعنی خودشون بیان خود
مدیر تصفیه دیگه، مدیر تصفیه اگه بتواند این کار رو بکنه وکالتی هم که باشه نکنه اصالتاً
دقیقاً مدیر تصفیه میتواند از مدیران موجود شرکت باشه، اون کسی که به کالا داده.
ببینید چالش بزرگ پیش میاد اگر ما بیایم بگیم مدیران تصفیه فاقد اختیار لازم جهت اعمال وکالت‌های گذشته هستن یا فاقد اختیار جهت اعطای وکالت جدید هستن، در واقع ما میگیم تمام قوانین قانون تجارت رو تعطیل می‌کنیم.
اصلا 208 لایحه هم همچین اجازه ای رو نمیده.
یعنی اینکه باب تصفیه رو کلا تعطیل می‌کنن.
باید قاعده تعطیل
208 دوستان دقت داشتون 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت تکلیف مشخص کرد. یعنی اومده حدود اختیارات مدیران تصفیه رو مشخص کرد. براشون انجام یک سری معاملاتی رو در نظر گرفته ها، ولی کدوم معاملات؟ معاملاتی که کمک کنه به امر تصفیه، نه معاملاتی که مربوط به گذشته بوده، اونها رو شامل نمیشه. پس بنابراین آی دکتر من این رو مخالف هستم، یعنی اگر قرار باشه که مدیران تصفیه خواسته باشن بیان به نوعی، چون میگن شرکت که منحل شد دیگه، باز خودشون بیان اصالتاً راجع به امضای یک سند از باب انتقال، نه وکالت، شما دارین انتقال رو دارین بگین دیگه، یعنی وکالت رو بذاریم کنار بیان منتقل کنن خودشون، خب این پاسخ داره. یعنی اگر در راستای تصفیه امور شرکت باشه فرمای شما متین، هیچ منعی هم نداره، هیچ تعرض و خدشه‌ای هم به رفتار مدیران شرکت وارد نیست. اما اگر نه ما بگیم که اینا میخوان یک معطوف به اون وکالت قبلی، یعنی میخوان اقدامشون اعتبار بخشی به همون وکالت قبلی باشه، این اساسش محل تردید و تأمل خواهد بود.
بدین سوال دکتر دسته بندی کنم
بفرم. سلام علیکم. سلام.
الان مثلا اگر شرکت این رو بکنی سنده که از شرکت آقونی کلمت ها داره مطلب میشه درست هایی به افراد، اگر این شرکت مطلب میشه و اگر شمس رو براسه که مطلب
طرح دعوای الزام به تنظیم سند به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی،
یعنی نماینده دادگاه
از جد اداره امور ورشکستگی، بله. مثلا ملزم میشن بیان دیگه، اونا ملزم میشن، اگر نیومدن نماینده دادگاه میاد امضا میکنه، ولی اون وکالت خاصیت و اعتبار خودش رو از دست میده. و اما نکته آخر، اعطاء وکالت از ناحیه نمایندگان. نمایندگان به چند دسته تقسیم میشن؟ سه دسته داریم دیگه، نمایندگان قراردادی، نمایندگان قانونی، نمایندگان قضایی. نمایندگان قراردادی، همین وکیل خودش نماینده قراردادیه دیگه. نماینده قانونی مدیران شرکت، نمایندگان مدیران شرکت وکیل شرکت نیستن که ما بخوایم دنبال حق توکیل به غیر باشیم یا نه. مدیران شرکت نمایندگان قانونی هستن. و نمایندگان قضایی، نمایندگان قضایی مانند قیم، مانند امین، اینها نمایندگان قضایی هستند که به حکم اداره سرپرستی و امور محجورین صغار به نوعی نمایندگی قضایی دارند در رتق و فتق امور راجع به محجورین. حالا سوال پیش میاد، این نمایندگان شرکت، مدیران شرکت به عنوان نمایندگان قانونی حق اعطاء وکالت به غیر دارن یا خیر؟ اینجا ما رأی وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران رو داریم که تایید امور اسناد هم رسیده، صراحت داره که فقط باید مراجعه کنیم به اساسنامه که آیا صراحتاً مدیران شرکت به عنوان نمایندگان قانونی حق اعطاء وکالت خصوصاً در خصوص امور مدیریتیشون ها، امور غیر مدیریتی موضوع بحث ما نیست، برای امور غیر مدیریتیشون که خیلی راحت میتونن وکیل اختیار کنن، ولی نسبت به امور مدیریتیشون فقط باید صراحت داشته باشه در اساسنامه. حتی اگر سکوت هم شده باشه امکان پذیر نیست، یعنی به صراحت در اساسنامه اشاره شده باشه که مدیران شرکت به عنوان نمایندگان قانونی حق تعیین وکیل را خواهند داشت. و یک موضوع دیگه هم که باز فراموش کردم، خیلی هم محل سوال هست، در بحث وکالت‌های اجتماعی هست که خب حتما استحضار دارید، اصل بر اجتماع وکلا هست، اقدام اجتماعی وکلا هست، یعنی اگر موکل وکلای متعددی رو بیاد تعیین بکنه و براشون مشخص نکرده باشه که شما به صورت انفرادی و یا اجتماعی حق عمل به مورد وکالت رو دارید، اصل بر اجتماع هست. و اگر هر کدام از اینها فوت بشوند، به طور مثال موکل وکالتی رو داده، یک ملکی بوده شش دانگ، سه دانگش رو وکالت داده به الف، سه دانگش رو وکالت داده به ب، ولی عمل به مورد وکالت رو به صورت اجتماعی و انفرادی مشخص نکرده، اونجا اصل بر انفرادی یا اجتماعی؟ اجتماعی. حالا اگر یکی از اون وکلا فوت بشه چه اتفاقی میفته؟ وکالت باطله، وکالت باطله، مگر اینکه صراحتاً در متن وکالت قید شده باشه که وکیل حق عمل به مورد وکالت رو به صورت منفردن، وکیل یا وکلا به صورت منفردن یا مجتمعاً خواهند داشت. بازم اصل بر اجتماع، سهم رو میاد مشخص میکنه، میگه شما سه دانگ، شما سه دانگ، یا از این ملکای مشایی هست که مثلا 100 سهم هست، 2 سهم شما، 50 سهم شما، 70 سهم شما، ولی مشخص نکردید. خب اینم میگم این خطاهایی هست که بعضا کاربران ما در دفاتر میان مرتکب میشن دیگه، و الا ما که خودمون میدونیم به هر حال اگر وکالتی در این خصوص به صورت به نوعی اجتماعی تنظیم میشه، چه خوبه که حتما به عبارت اقدام به صورت منفردن یا مجتمعن. حالا برخی از دفاتر یک سوتی هم میدن، میگن آره ما بالاخره متوجه نمیشیم چیه اقدام وکلا، منفردن و مجتمعن. این خودش هم باز میشه محل چالش. منفردن نه، نمیگن یا اگر بگه که مشکل حله، منفردن یا مشترکن، وا به عطف میاره، منفردن و مشترکن. بعد باز این خودشو آره خیلی وقتا باز میمونیم، این که میفرمایید اذا تعارضا تساقطا، یک اتفاقی هم که باز توی این وکالتنامه های بلاحظ میفته و این بعضا کارکنان دفاتر اسناد رسمی سوتی میدن، میان در قسمت فیلد، چون میگم اکثرا کپیه دیگه، در قسمت فیلد موکل حق عزل دارد، یعنی قابل عزل وکالت رو تنظیم میکنه، موکل حق عزل وکیل را دارد، ولی چون کپی کرده فراموش کرده اون تیکه آخرش تو متون حقوقی که نوشته موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل رو از خود سلب و اسقاط کرد، فراموش کرده اونو پاکش کنه، بنویسه وکالت فقط در متن در نفس وکالت مؤثر هست. بعد خب حالا باز آب بیار حوض پر کن، موکل اینجا میاد میگه آقا وکیلم رو عزل کن، چون من تو فیلد گفتم که قابل عزله، توی متن حقوقی یا اول فصل قید شده که موکل حق عزل ندارد، میمونه چیکار کنه؟ اگر عمل کنه به عزل، خب شاید وکیل بیاد یقش رو میگیره، اگر عمل نکنه موکل یقش رو میگیره، تکلیف بالاخره چیه؟ تا دلتون بخواد از این متاسفانه اشکالات و اشتباهات توی فضای کاربران دفاتر اسناد رسمی پیش میاد دیگه، به هر حال وجود داره که در این خصوص هم باز ما براش پاسخ داریم و راه حل، گرچه که بالاخره باز دیدگاه ها و نظرات مختلفی در این خصوص وجود داره، ولی همینقدر بدونید در این خصوص سه تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول میگه آقا هر چیزی که توی فیلد هست، بالاخره سامانه ثبت الکترونیک روی اون فیلد داره به ما پاسخ میده دیگه، ما زمانی که به نوعی اعتبار یک وکالت رو میگیریم اون فیلد برای ما تعیین کننده است، این میشه دیدگاه اول. دیدگاه دوم میگه نه، اون آخرین اراده موکل تو متن حقوقیش ظهور و نمود عینی پیدا کرده، پس بنابراین آخرین اراده موکل این بوده که حق عزل وکیل را نداشته باشد، چون سلب شده از خودش. دیدگاه سوم اذا تعارضن ساقط، یعنی میگه هر جایی که به هر حال دو امر ضد و نقیض پدیدار شد، برمیگرده به همون اصل جایز بودن و نفس جایز بودن وکالت، بالاخره نقض کرد دیگه، یک جا گفت از قابل عزل هست، یک جا گفت قابل عزل نیست، و نهایتا این که برمیگرده به همون نقص جایز بودن خودش، پس موکل حق عزل وکیل را دارد. این سه تا دیدگاه وجود داره، ولی در رویه محاکم انتظامی و خدمت شما عرض کنم که در احکامی که صادر کردن، صرف نظر از اینکه برای سردفتر یک تخلف نسبتاً، یک مجازات نسبتاً چرب و چیلی میان در نظر میگیرن که دیگه از این خطاها نکنه، به نوعی میگن این وکالت بلا عزل نیست، یعنی موکل حق عزل وکیل را ندارد، چون به هر حال آخرین اراده موکل این بوده که حق عزل رو نداشته باشه. و بعضن دفاتری که با این خطا مواجه میشن، میگم صرف نظر از این که حالا تخلف انتظامی محسوب میشه، اگر موکل بیاد وکیل رو عزل بکنه باز کار بدتر میشه. پس توصیه میشه در صورت وقوع چنین اشتباهات فاحشی موکل این کار رو انجام نده دیگه. حالا من نمیدونم شما با کدومی که از این سه تا دیدگاه موافق هستید، ولی رویه رو من خدمتون عرض کردم. نه الان حق عزل نداره. متن حقوقی، آخرین اراده موکل در متن حقوقی. خب دیگه برای دیدگاه دیگه، الان این دیدگاه در دادگاه انتظامی خراسان در حقیقت به عنوان یک رویه داره بهش پرداخته میشه. یعنی اگر موکل بیاد وکیلی رو برکنار بکنه، عزل بکنه، اون که هم مسئولیت مدنی میگن براش ایجاد شد، مستند به ماده 68 قانون ثبت و 22 قانون دفاتر که میگه موکل اومد یک سند رسمی رو از اثر انداخت، حتی در اون رأی هم صراحتاً قید میکنن که با توجه به این که شما یک ثبت سند، یک سند رو از اثر انداختی، پس این حق برای شما هست که برید خسارتت رو در محاکم ذی‌صلاح مطالبه کنید. و از همه مهمتر خب تخلف هم هست به لحاظ تنظیم چنین سندی که مغایرت ایجاد کرد. ولی خب
اون بحث منفردن و مجتمعن که فرمودیم که تعرض ایجاد بشه، اونجا میشه اصل رو برای اجتماع بذارید؟ چون وقتی تعرض
به نظر من اصل بر اجتماع، هر جای اون مشخصی که باید اصل بر اجتماع باشه و علل قاعده اقدام وکیل یا وکلا به صورت انفرادی نافذ نیست. حالا محمد خان، من در خدمت هستم. خواهش میکنم. سلام. آقای جواهری مثل یه سوال داره. عرض کردم دیگه که حق توکیل و غیر دارد یا ندارد یا خب اونم همین میشه. یک جایی اعلام میشه که حق توکیل به غیر، یعنی بالا خورده حق توکیل به غیر ندارد، در متن حقوقی خورده حق توکیل به غیر دارد. اصل بر چیه دوستان؟ اصل بر عدم توکیل هست. یعنی این اذا تعارضان تساقطا اتفاقا کمک میکنه که باز بگیم حق توکیل به غیر ندارد، ولو آره، ولو این که آخرین اراده هم میشه، چون به هر حال به نفع موکله دیگه، به نفع موکله که به نوعی توکیلی در این خصوص صورت نگیره.
عمل به احتیاط و عمل به قدر متیقن در هر دو صورت ایجاب میکند که در اینجا حق توکیل به غیر قائل نشویم و در اون یکی قائل به بلاعز بودن بشویم.
دقیقاً احتیاط. عمل به احتیاط، یعنی در قدر متیقن اکتفا کنیم، حالا حداقل برای خودمون مسئولیت مدنی یا کیفری ایجاد نکنیم، مسئولیت انتظامی رو میریم یک حالا فکری به حالش بر میداریم، اونجا دیگه میریم حالا یک دفاعی میکنیم، حالا یا میگیره یا نمیگیره. ولی به قول آقای دکتر غلامپور دیگه مسئولیت مدنی رو دیگه برای خودمون ایجاد نکنیم. من در خدمتتون هستم. خواهش.
سوال فرمودن که در رابطه با وکالت‌های آ که پسری به پدرش وکالت میدهد خرید و فروش هر گونه ملک و مستغلات رو به طور کلی، پدر به استناد این وکالت ملکی را برای پسرش می‌خرد و چند سال بعد می‌خواهد این ملک را بفروشد. آیا می‌تواند با همین وکالت این عمل را انجام بده، به این وکالت استناد کند یا خیر؟
خب ماده 663 قانون مدنی صراحت داره دیگه که وکیل نمیتواند عملی را که خارج از حدود اختیاراتش هست به جا بیار. یعنی وکیل عیناً نعل به نعل بر اساس مفاد وکالت نسبت به قیام و اقدام راجع به مفاد وکالت اقدام میکنه. هر جایی که بله آره، هر جایی که تردید ما اصلی رو داریم به نام اصل عدم ولایت یا اصل عدم نیابت، هر جایی که تردید در حدود اختیارات وکیل حادث میشه، اصل بر عدم ولایت است، اصل بر عدم اقدام وکیل هست. در این خصوص که یعنی پدر موکل بوده دیگه، وکالت پسر موکل بوده، وکالت داده به پدرش به عنوان وکالت تام خرید و فروش، بعد وکیل رفته، وکیل رفته به استناد اون وکالت ملکی رو به نام پدرش خریداری کرده. درست شد؟ یعنی سند خورده به نام موکل، سند به نام
بعد از وکالت به نام موکل خورده.
درست.
سوال از منم خیلی درست. بیشتر
امکان پذیر نیست. امکان پذیر نیست. این تسریه. مگر اینکه در وکالت صراحتاً قید شده باشه که آقای وکیل شما حتی نسبت به
آنچه
که در آینده هم به نام به نوعی موکل تملک می شود اختیار و حق انجام عمل حقوقی را دارید. صراحتاً نه. اون در خصوص ناظر به همون زمان هست. تسری این مورد نسبت به قراردادهای مؤخر بر اون، خب این که باز دقیقاً با اصل عدم ولایت و اصل عدم نیابت تداخل پیدا میکنه. اینجا میگم اگر در متن وکالت صراحتاً قید باشه که وکیل اختیار فروش، اجاره دادن، رهن، صلح، هر یک از سیاق ناقله نسبت به آنچه که مؤخر بر این وکالت به نفع به نوعی موکل سخت و ضعف میشه، میتونه اقدام کنه. در این خصوص که مشکلی وجود نداره، ولی اگر تردید اگر باشه اصل بر عدم اقدام وکیل هست.
اصلی صراحت داره خرید، فروش، ایجابن، قبولن، این ناظر بر این هست فرمه کیران که میخره با سخت و خوبش هم داره دیگه، بکاره جامعه دیگه، یه وکیل حق خرید فروش ایجابن قبولن در هر سمتی باشه.
خرید فروش جدا جدا، یعنی خرید یک مل و فروش همون مل.
باید به متن وکالت مراجعه کنیم. به متن وکالت باید مراجعه کنیم. ببینیم آیا قرائن و دلائلی که در متن وکالت هست آیا ما رو به اون علم میرسه که حتی نسبت به موارد مؤخر بر اون وکالت.
همین وکالت بوده یا نه خب مشخص نیست. یه وکالتی میاد سال 90 تنظیم شده، عام خرید و فروش. یه سند مالکیتی میاد روی سند مالکیت،
ولی تاریخ ثبتش، تاریخ اون سند مالکیت مؤخر بر تنظیم وکالت، ولی مشخص نیست.
برگردیم ببینیم آیا پدر این رو خودش خریده، آیا با همین وکالت خریده. خب به این مورد کلی‌تر فکر کنیم به نظر.
خب به نظر من این میشه تردید. تردید هست یا نه؟ در موارد تردید که ببین وکالت به نوعی یک نمایندگی دادن در تصرف دیگه، یک نیابت دادن در تصرف دیگه، یا تفویض یک امر هست دیگه. آیا اگر ما قرار باشه که نسبت به اختیارات آتی، نسبت به اموال آتی بیاییم برای وکیل حق قائل بشیم، به نظر من دقیقاً داره به همون اصل عدم ولایت مغایرت پیدا میکنه. یعنی اگر اینجا یک وکیل دادگستری به هر حال بتونه نشده بتونه به همین اصل استناد کنه، قطعا موفق به اخذ حکم ابطال نسبت به قراردادهای فضولی که از نایه وکیل صورت گرفته حتما موفق باشه.
ماهیت وکالت استمامه در تصرف پس ما در تمدرک، وکالت هم در نفس وکالت مؤثر هستش، پس هر عملی که انجام بده الزاماً به معنی نیست که اختیار برای به قول برای تملکات بعدی داشته باشه.
دقیقا. حالا حضرت امام در تعریف وکالت با سایر فقها فرق، حضرت امام میفرمایند الوکالتو هیه تفویض الامر، فقهای دیگه میگن نه الوکالتو هیه استنابتو فی تصرف به ذات، تصرف در ذات، یعنی شما حق دارید که تصرف کنید، نیابت دارید در متصرفات من. کدوم متصرفات؟ متصرفات فعلی، مگر این که میگن به قرائن و دلائل موجود حتی نسبت به اموال آتی هم مشخص شده باشه.
از به نظر میرسه که اگر که خب اعلام کرده باشه در وکالت و هر آن میشه که در آینده خریداری کنند اون دیگه کاملا تصریحه که خیلی هم عالیه که از تصریح خیر من عدم تصریح. ولی خب در اصول فقه ما مباحث الفاظ رو داریم دیگه، اصول فقه اصلا قسمت مهمش الفاظه، یه با اصول عملی است دیگه. در مبحث الفاظ بحث اطلاق و تقیید رو داریم. در اطلاق به نظر مثل الفاظ الفاظ مطلقی، یعنی خرید و فروش هر گونه ملک و مستقلات ممکنه اونجا این استدلال باز بگه، یعنی جای دفاع داره به نظرم که بگن اطلاقش در واقع به این معناست که بتواند هران چرا کم خریده است بتواند بفروشه. هر ملک مستقلاتی که متعلق او باشد چه در حال حاضر چه در حال
حاضر. تفسیر موسع نیست به نظر شما؟
نه، در واقع لفظ مطلق، لفظ مطلق رو میشود انصراف قضیه هم به همینه.
حالا دیگه این یک دفاع شیخیه دیگه، یک دفاع فقهیه دیگه، یعنی دیگه با اون ادبیات شما فقها دیگه قضاوت رو باید قانع کنی.
طلبه که عضو قضایی اداره انتظامی روحانی باشه.
آقای دکتر اگر از طریق ارث بهش رسیده باشه چطور بود؟
خب نه فرق نمی کنه دیگه. ببینید مالکیت اشخاص خب یا مالکیت ارادیه یا مالکیت قهریه. در مالکیت قهری خب اراده شخص که زیمت خل نیست در زمان در حقیقت مالکیت اون شخص، آره اونم نسبت به اموال آینده میشه، فرق نمی کنه. این وکالت عام
دارم،
این وکالت عام با این سبک و سیاق اگر باشه و بعد فوت به نوعی مورس اتفاق افتاده باشه بعد. یعنی باز هم چون در زمره اموالی داره قرار میگیره که مؤخر بر تنظیم وکالت در مالکیت موکل قرار گرفته، پس بنابراین در این خصوص هم ما باز هم عمل به همون احتیاط خواهیم کرد، میگیم اینجا چون تردید هست، آره چون تردید هست بنابراین انجام نخواهیم. می نویسیم دلیلشو، می نویسیم دلیل داریم براش طبق ماده 30 قانون دفاتر که میگه تنظیم سند 3 جا امکان پذیر نیست: اخلاق حسنه، نظم عمومی، خلاف مقررات موضوعه. اینجا صریحاً میریم روی نظم عمومی، میگیم چون وکالت منبعث و متأثر است از اصل عدم ولایت یا اصل عدم نیابت، در این وکالت هم هیچ قرینه و دلیلی وجود ندارد که وکیل بتواند نسبت به متصرفات و یا مایملک موکل مؤخر بر قرار داده وکالت اقدام کنه. پس بنابراین اینجا تنظیم سند به استناد وکالت نامه عام مقید موصوف امکان پذیر نیست. می نویسیم ببینیم کی میخواد جواب بده.
اگر دادگاه انتظامی بودید دیگه هر دوش دفاع کنید.
دیگه مای دکتر یک خاطره تعریف کنیم از زمان وکالتمون. در زمان وکالت دادگستری یک پرونده‌ای داشتیم، اتفاقا با داماد خانواده حضرت عالی حاج آقای پیشقدم، شعبه 10 بود اون زمان. اومدیم در یک موضوعی چنان دفاع جانانه پیش آقای پیشقدم اومدیم کردیم و موضوع هم اختلافی بود، ولی ما از یک موضوعی که یک نظریه‌ای که خودمون خیلی ازش تبعیت می‌کردیم اومدیم یک رنگ و لعاب و پرتمطراق اومدیم، خلاصه قاضی رو اومدیم قانع کردیم و گفت خوب سلامت. رفتیم شانس ما باز یک پرونده خورده بود، مثلا اگر 80 اون پرونده قبلی بود 10 تا 12 یک پرونده دیگه خدا شاهد خورده بود دقیقاً، یعنی باز باید جوری می‌رفتیم از اون نظر مخالف دیگه پیش همون قاضی. میگم دیگه شانس ما خورده بود به همون شعبه، منتها موضوع پرونده جوری بود که باز اینجا که می‌رفتیم باید از اون نظری که باز خودمون باهاش مخالف بودیم باید می‌رفتیم دفاع کنیم. خلاصه رفتیم و خیلی عرق ریز و دست پامون هم می‌لرزید، خدا یک شی بگیم آقای پیش قدمم، یعنی میزد دیگه، یعنی اگر قرار بود که دیگه، ولی خب گفتیم میگیم دیگه، حالا یا یادش هست یا یادش نیست. خلاصه باز رسیم مثلا اون نظر مخالفی که تو جلسه قبلی خیلی داشتیم علیه اون نظر مخالف صحبت میکردیم، گفتیم البته حالا نظراتی هم وجود دارد. بعد دیدیم با یک نگاه عاقل اندرسفی با خودتی برو. خلاصه حالا دادگاه انتظامی هم به هر حال این موارد ممکنه پیش بیاد.
تاخان چه بخواد.
دو سوال دیگه دارم. یک سوال در رابطه با وکالت هست ولی خب در رابطه با مسائل حقوقیش نیست. راجع به عقص حق و زحمه در پاسخ به قوت وکالت ها پرسیدن که آیا وقتی استعلام سیستمی میپرسن آیا مجاز هستیم که حق و زحمه بگیریم یا خیر؟
ببینید در این خصوص ما اگر مر قانون و بخشنامه های سبتی و اون قانون تعرفه حق و تحریر رو اگر بخوایم در دستور کار قرار بدیم، گرفتن این وجه محمل و وجاهت قانونی دارد. این بحث قانونیش. ولی از جهت اخلاقی، ولی از جهت رفتار حرفه‌ای سردفتری به نظر من کار درستی نیست که حالا یک همکار یک استعلامی رو در خصوص بقا یا اعتبار وکالت اومده گرفته، ما اون رو بیایم ببریمش توی حق حبس، بگیم اول تو این پوله رو بریز،
شماره
کارت من بفرستم تا بعد پاسخش رو به شما اعلام کنم. 30,000 تومان شده دیگه الان دیگه، درسته؟ این 30,000 تومان شما محبت کنید کارت به کارت بکنید. من فکر میکنم با اون اخلاق حرفه‌ای سردفتری، مگر این که دیگه حالا برخی از سردفترانی مثل حالا اسم میبرید دیگه بخوان آره که دیگه شماره کارت هم میدیم شماره حساب هم میدیم که دیگه این از باب مزاح بود، ولی میگم با اخلاق حرفه‌ای سردفتری خیلی جور در نمیاد.
از سال آخر حالا البته این رفت به بحث وکالت نداره، راجع به قانون تسهیل یه سوالی داشتم اگر صلاح می‌دونید.
بله بپرسید. بله
سلام عرض احترام نوشتم. در تنظیم سند قطعی شرکت عمران شهر جدید گلبهار در خصوص املاک تجاری، اداره تامین اجتماعی به دلیل بدهی شرکت عمران در جواب استعلام اجازه تنظیم سند نمی‌دهد. در خاطر گلبهار به قانون تسهیل استفاده می‌کنند و ولی در متن سند به جای تضامنی بودن بدهی از خریدار تعهد می‌گیرند که بدهی به تامین اجتماعی را تقبل کند و اکثرا خریدارها هم متن را نخوانده امضا می‌کنند. وفادار در توضیح می‌گویند چاره نیست. آیا مسئولیت در این خصوص متوجه دفاتر هست؟
ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد 1385، ماده 1ش که 3 تا بند داره، بند الفش مال اداره ثبت، بند بش مال شهرداری، بند جیمش مال دارایی بود که بند جیمش با ماده 294 اصلاح قانون مالیات مستقل مصوبه 94 ماده 284ش نسخ شد. ماده 2 به همین تأمین اجتماعی داره اشاره میکنه، میگه دفاتر اسناد رسمی در خصوص تنظیم املاک یا اراضی که نه، در خصوص املاک راجع به تجاری امتیاز تجاری داشته باشن، نیاز به کسب اجازه از اداره تأمین اجتماعی دارد، مگر اینکه طرفین به صورت تضامنی ضمن همون سند متعهد به تأدیه حقوق معوق اداره مذکور بشوند. پس بنابراین زمانی که ما مر قانون، نص صریح قانون، دو تا شرط اومده گذاشته، یک تعهد تضامنی، به تضامن اشاره کرده، دو در ضمن همون سند، حالا برخی از دفاتر میان باز در یک سند دیگه‌ای به صورت علاهده و مجزا تعهد میگیرن که دیدیم با کیفر خاص هم مواجه شدن و حتی حکم محکومیت، اونم اشتباه. چرا؟ چون قانون برای ما تعیین تکلیف کرد، گفت هم تعهد تضامنی، تضامنی یعنی چی؟ یعنی هم فروشنده هم خریدار شرکت اگر هست باش باید تعهد بدن، نه باید برن استعلام رو بگیرن. پس بنابراین تعهد به صورت یک طرفه به نظر با منع قانونی مواجه خواهد شد.
خیلی متشکرم. استفاده کردم.
سوال کم بود، سوال دیگه نداریم؟ آقای دکترم چند سوال داشت؟ آقای دکتر شما اون سوالات رو
دادم خدمت شما.
نه دادم به خانم نمیدونم چه کارش، یک برگه کوچیک همون آقای دکتر اونا رو یک به یک سوال کنید بعد در خدمت شما.
چیز موضوعاتی که مطرح شده رو نیست یک تا هفت مورد رو تیترش.
آره خب خیلی موارد عنوان شده. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد وکالت های حوالای خودرو، چون بعضی معتقدن که انجام بشه بعضی میگن نه با توجه به اینکه برگه ثبت وجود نداره، سندی وجود نداره، تسجیل اسناد آتی محسوب میشه، این مسئله این بود که
خب اینو تکمیلش کنیم.
بعد یکی هم در اصل همین موضوع، باز جدیدن فکری خدمت شما چه وکالتی بعد شرکت‌ها میدن 3-4 تا سند ظاهرن به اضافه یک اقرارنامه در این بحث خرید فروش خودرو. اون اقرارنامه به نوعی نشون میده که طرف میگه من فروختم و اون طرف مقابل میگه خریدم، که روی ظاهرا اجاره ثبتم به روش مرگوش گذاشته و مشکلی داره. خواستم حالا به لحاظ خودرو بفهمید که من اجاره یا نه.
این سوال اول که اشاره شد تنظیم وکالت به استناد حواله، حواله هایی که از یک شرکتی مانند شرکت ایران خودرو و سایپا، هنوز خودرویی وجود نداره، یعنی یک شخصی رفته وجهی رو به عنوان بیعانه یا ودیعه تسلیم اون کمپانی کرده، حواله ای رو داده در قالب یک قرارداد عادی که من این ماشین رو با این مشخصات، یک دستگاه ساینای مدل 402 رو 8 ماهه بهت تحویل میدم. ولی هنوز خودرویی وجود نداره، برگ سبزی وجود نداره، هیچ کدوم از اون اوصاف خودرو در اون حواله به نوعی مشخص نیست. آیا تنظیم وکالت نسبت به این برگه های عادی امکان پذیر هست یا نه؟ به نظر من امکان پذیر هست، هیچ منعی هم نداره. علتی هم که بازرسان سب بعضن با ایراداتی، یعنی ایراداتی رو وارد میکنن بر این موضوع، برمیگرده به بند 90 مجموعه بخشنامه های سبتی. بند 90 مجموعه بخشنامه های سبتی صراحت داره، میگه سردفتران حق ندارن اسناد عادی را تسجیل کنن. علتش اینه، علت این ایرادی که دارن میگیرن دقیقا مثل اون وکالت عام و مطلقی بود که همه رو با هم قاطی کردن که متوجه نشدن که آقا عام چیه مطلق چیه. اینجا دقیقا خیلی شاید تحلیل درستی از تسجیل سند عادی نداشته باشه. تسجیل سند عادی یعنی چی؟ ما قانون ثبتمون مصوبه چه سالیه؟ 1310. قبل از 1310 قانون ثبتمون مصوبه چه سالی بود؟ 1308. قبل از 8 1290. یعنی هنوز ثبت املاک اجباری نبود، یعنی اشخاصی در ادارات ثبت مستقر بودند به عنوان مباشرین ثبت که اگر افرادی قراردادهای عادی رو بین خودشون تنظیم می‌کردن، می‌بردن پیش مباشرین ثبت مستقر در ادارات ثبت اسناد، اون مباشر در هامش سند قید می‌کرد این جانب به عنوان مباشر وقوع این قرارداد را تأیید می‌نمایند، یعنی نزد این جانب واقع شد که بعد قانون 1310 اومد، ثبت املاک اجباری شد و اون بند 90 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی مربوط به قانون 1310 بود که اومد گفت دیگه وقتی که ثبت املاک اجباری شد تسجیل معنا و مفهوم ندارد. اینم از نوع تسجیل وقوعی هست، یعنی اصل تسجیل اینه. حالا برخی تصور میکنن میگن نه، اگر شما به طور مثال در یک وکالت بیای به یک شماره قرارداد عادی اشاره کنید این تسجیله. کجاش تسجیله؟ مگر یک حواله، مگر یک امتیازی مانند حج، مگر اونم سند عادی نیست؟ چطور اون رو ما داریم تو سند سلمی می‌نویسیم؟ اون تسجیل نیست؟ اصلا تسجیل این نیست آی دکتر. یا قانونی داریم به نام قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان‌های فاقد سند مصوبه 1390، 4 تا شرط اومده گذاشته که دارندگان قولنامه‌ها با اون رعایت اون 4 تا بند میتونن برن از اداره ثبت اسناد املاک قولنامه هاشون رو سنددار کنن. چه اشکالی داره من بیام در اجرای اون حقوق اهلیت استیفا و تمتع خودم بیام یک وکالت رو بدم بگم جناب آقای وکیل شما از طرف من وکیل هستید نسبت به این قرارداد عادی که من دارم، برو از طریق قانون تعیین تکلیف به وکالت از من برو تقاضای سند کن. این تسجیل نیست. پس بنابراین تنظیم وکالت به استناد حواله با رعایت قید، اشاره کردیم دیگه وکالت میشه از نوع خاص و مقید که آقای وکیل تو در خصوص این ثبت نامی که در ایران خودرو صورت گرفته هست به موجب این حواله بدین اقدام رو انجام بدی، خودرو رو به نام خود خودرو رو به وکالت از من برید تحویل بگیرید. خودرو رو به وکالت از من بعد از این که از کمپانی اومد بیرون برو تعویض پلاک کن، هیچ منعی وجود نداره. یعنی اینجا دیگه به هر حال اگر با بازرسی مواجه میشید که ایرادی رو میگیره باید با این سبک دفاع کنید، یعنی به زعم من تنظیم این وکالت هیچ اشکالی نخواهد داشت. ولی عرض کردم برخی از بازرسان به لحاظ تحلیل اشتباهی که از موضوع تسجیل دارن با این ایراد متاسفانه و همکاران ما برخورد خواهند کرد و برخورد میکنن، و الا از نظر حقوقی و سختی و منطبق با مقررات موضوع منعی متصور نیست راجب تنظیم این وکالت نامه.
اقرارنامه
بفهمید، اقرارنامه ببینید دوستان، اقرار هیچ وقت مملک نیست. اقرار مملک، من نمیتونم با اقرار هرچند اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود به نفع دیگری، ولی هیچ وقت من نمیتونم با اقرار بیا میگم آقا این خونه رو فروختم، این ماشین رو فروختم، این ملک رو به شما واگذار کردم. ببینید همش اثر تملکی داره دیگه. وقتی ما میگیم اقرار مملک نیست و آثاری از تملک ندارد، پس بنابراین بلا شک و تردید هر جایی که اقرار قرار هست تنظیم بشه، هر جایی که اثر تملیکی بخواد داشته باشه، بلا شک و تردید یک تخلفی است، اونم از نوع یک تخلف فاحش.
در رابطه با بحث وکالت مطلق و مقید و عام خاص که فرمودید، الان رویه باید چه تعبیر باشه؟ اگر ما بخوایم وکالتی در واقع تنظیم کنیم به صورت عام، آیا تخلف محسوب میشه یا نه، یا بر اساس وکالت عام بخوایم سند قصدی تنظیم کنیم؟
به هیچ عنوان تخلف نیست. وکالت عام با فرضی که قیده، یعنی حدود اختیارات وکیل به صورت مقید، دقت داشته باشید،
مشکلی نداریم. به لحاظ حقوقی کاملا فهم شما درسته. با توجه به نظریه در واقع اداره حقوقی فهمیدن اداره حقوقی سازمان سمت، نمیان استناد کنند این بگم به شما چرا به وکالت عام تنظیم کردید؟
اون یک نظر مشورتی است آقای دکتر، و خود سازمان هم بعداً متوجه اون اشتباه شد. یعنی حتی ما در کمیته اسناد بارها با مدیران محترم کل ثبت که صحبت کردیم کاملا واقف هستن که آقا این یک نظر اشتباه است. منتها برخی از نواحی ثبتی، برای برخی از نواحی ثبتی متاسفانه تردید ایجاد شده، اونم علتش اینه که فرق بین وکالت عام و وکالت مطلق رو نمیدونن. پس بنابراین تنظیم وکالتنامه های عام با قید حدود اختیارات وکیل، یعنی حدود اختیارات وکیل مطلق نباشد، حدود اختیارات وکیل مقید باشد، تنظیمش باز بدون شک و تردید با ضرس قاطع داریم خدمتون عرض میکنیم هیچ منعی ندارد، منتهای مراتب منعش اینجایی که اگر وکالت عامی تنظیم میشود دیگه اون سلب حق مباشرت از موکل نشود. اگر این بشود باز با ماده 959 قانون مدنی در تناقض آشکار خواهد بود و میتونه تخلف محسوب بشه، ولی تنظیمش هیچ منعی نداره. من شاید هفته یکی دو تا خودم برام تنظیم کنم.
مطلب آخری که من خیلی وقت میگرفتم، دیروز اتفاق بودم در مورد بیمه سوال کردم، چون اختلاف نظر که بیمه لازم هست یا خیر. ظاهرن گفتن ما به قانون هم اعلام کردیم، حالا نمیدونم که حد داشته نه، که بیمه برای به طرف تعویض پلاک لازم نیست.
نه اینجوری نبود.
ماده
دوستان دقت داشته باشین، سوال کردن برای تعویض پلاک آیا بیمه شخص ثالث، یعنی شمارش درجش در متن وکالتنامه ضروری هست یا نه. ماده 45 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395، ماده 45 اونجا صراحت داره، میگه تنظیم هر گونه سند یا ارائه هر گونه خدمت از ناحیه دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک منوط به ارائه بیمه‌نامه شخص ثالث به سردفتر یا اونجا به مرکز تعویض پلاک است. یعنی متن ماده 45 قانون بیمه اجباری شخص ثالث صراحتاً دلالت و تکلیف سردفتر به اخذ بیمه داره. حالا من نظر خودم رو دارم میگم. کانون سردفتران و دفتریاران تهران طی یک نظر مشورتی که لازم الاتباع هم در این خصوص برای همکاران نیست، آقای خندانی با امضای آقای خندانی اعلام شد که دفاتر تکلیفی ندارن در خصوص گرفتن بیمه شخص ثالث. بیایم توی رویه، بیایم توی رویه انتظامی، بیایم توی برخوردی که بازرسان میکنن و برخورد محاکم انتظامی. متاسفانه کیفرخواست داره صادر میشه، متاسفانه دارن حکم بر محکومیت میدن. علتش چیه؟ میگن این نظر مشورتیه، این مورد تغییر سازمان هنوز قرار نگرفته، بخشنامه یا نظر مشورتی اونم کانون سردفتران بدون تایید امور اسناد نمیتونه در مواجهه با ماده 45 قانون بیمه اجباری شخص ثالث قرار بگیره، پس بنابراین در حقیقت درج شماره بیمه نامه در اسناد وکالت الزامی. من نظر خودم رو گفتم، نظر خود من درج بیمه نامه الزامیه و الان اداره ثبت، حالا من تعجب میکنم چون بازرسان محترم اداره ثبت اسناد املاک خراسان دارن گزارش میکنن و باز از اون بدتر در دادگاه انتظامی هم حکم محکومیت من دیدم به وفور صادر شد.
ماده 45 اصلاح شده. مثلا باشه اونجا عذر میخوام گفت هر نوع سند الان نداریم همچین موضوعی. در تو اسناد قطعی الان لازمه و در تو اسناد
گفته ارائه هر گونه خدمات. نه اون قبل، نه همین 45 که همین ماده سال 95 بود، یعنی آخرین قانون همین سال 95 بود. بعد از اون دیگه نیومد. نه نه نه. بعد از اون نیومد. بعد از اون نه. خب بعد بنویسه، بنویسی آقا شما برو این ماشین میشه مقید دیگه، میشه مقید که جناب وکیل چون ماشین بیمه نداره تو اول برو بیمش بکن بعد برو تعویض پلاک کن. خب این خیلی فرق کرد، این خیلی فرق کرد. ولی این که ما اصل رو بر این بذاریم که این بیمه داره و اشاره نکنه، من خودم یعنی میگم تا زمانی که بالاخره یک رأی وحدت رویه‌ای که به تایید امور اسناد نرسیده باشه، من خودم توصیه نمی‌کنم. چرا توصیه نمی‌کنم؟ چون وقتی که ما میایم توصیه می‌کنیم می‌بینیم با برخورد انتظامی مواجه میشه، همون همکار میاد میگه زبردست تو که گفتی من این نداره چی شد؟ حالا خودت هم بیا دفاعشو بنویس. این که کیفرخواست صادر شد، این که منجر به محکومیت منم شد. خب چون رویه رو داریم می‌بینیم من توصیه نمی‌کنم. و دیگه حالا انتخابش با خود دوستان است. خانم نظری دارم. اشکالی نداره. شما ابتدا خریداری برو بیمه بکن. یعنی به این فعل وکیل، به حدود اختیارات وکیل که آقای وکیل شما این اختیار رو داری که بری بیمه بکنی. بله. این اشکالی نداره. ولی این که ما به صورت کلی من توصیه نمی کنم، میگم اگر این احکام براءت رو دیده بودم با قاطعیت میگفتم آقا بزنیم تموم شد. ولی وقتی دارم محکومیت میبینم چرا الان بیام توصیه کنم؟
من تعجب کردم از موضوع. دو نفر از آقایون تاکید کردن که آقای دکتر غلامپور هم اعلام کردیم لازم نیست من توی صحبت من مستقر قرار ندیم، فقط خواستم ببینم که
اصلاح نشد. نه نه آخرینش ماده 45 سال 95.
یک سالی دیگه پرسیدم دوستان، میگن که اشخاصی که دارای نمایندگی قضایی هستن در باب وکالت چون نمیتونن وکالت بدن مثل وزیر، حالا
چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ وزیر هم بالاخره یک اهلیتی دارد دیگه، یک حق تمتعی دارد، یک حق استیفایی دارد مستند به ماده 954 و 956 قانون مدنی. اگر شرط مباشرت شده باشد برای وصی، یعنی در وصیت نامه اگر شرط مباشرت شده باشد، یعنی موصی اومده باشه فقط عمل به مورد وصایت رو صرفاً برای شخص شخیص وصی در نظر گرفته شد، در نظر گرفته باشد، امکان توکیل وجود ندارد. ولی اگر به هر حال در این خصوص شرط مباشرت نشده باشه، تنظیم وکالت از ناحیه وصی به نام هر یک از اشخاص حقیقی امکان پذیر هیچ منعی هم و هیچ خدشه‌ای هم بهش وارد نیست. آقای عسکری شما که سوال داشت نه اون که اشکالی نداره، من اقرار میکنم به ضرر خودم که در خصوص این ملک به تمام حق و حقوقات خودم رسیدم، این منعی نداره. ولی سوال آقای دکتر علمی مقدم به این صورت بود که اگر قید بشه که اقرار بکنه واگذار کرد، چون جنبه تملیکی داره به هر حال با مانع قانونی مواجه است. آره ببینید، خانم نظری سوال میکنن، میگن که شخص میاد متعهد میشه، تعهد میکنه، تعهد به چی دوستان؟ تعهد به فعل یک کار معین. شما بیاین توی آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387 بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی سند ذمه رو داره تعریف میکنه، میگه سند ذمه سندی است که دلالت بر انجام یک کار مشخص توسط دیگری داشته باشه، تعدیه یک جنس داشته باشه، تسلیم یک مال داشته باشه. تمام اینها میاد در ردیف اسناد ذمه قرار میگیره. بنابراین من متعهد با رعایت مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا بند 3 از ماده 1 در تعریف اسناد ذمه چه اشکالی داره که من متعهد میشوم نسبت به تحویل این خودرو در موعد معین اقدام کنم، در موعد معین به نفع متعهد له سند اقدام کنم. هیچ منعی در این خصوص وجود نداره، حتی ما میتونیم براش وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد یا وجه التزام ناشی از عدم انجام تعهد یا وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا حتی وجه زمان تعیین کنیم. پس بنابراین تنظیم این سند با رعایت مقررات اسناد ذمه امکان پذیر. متوجه نشدم؟ نه دیگه، این فقط در متن تعهد دیگه. اگر بتونه تعویض فلا کنه وکالت هم باید بنویسیم. دو تا بله سوال میکنن که آیا موکل میتونه برای وکیلش اجرای مورد وکالت رو موکول کنه به آینده؟ مثلا موکل بیاد بگه خانم وکیل شما از مورخه 1/6/1402 این حق رو دارید به محاکم مراجعه کنید جهت مطلقی کردن خودتون، من این ندارم،
یا
تعویض فلاک کنید، من این ندارم.
اگر اجازه بدید حالا سوال آقای دلبری رو می‌پرسیم، چون دوستان سوال کردن ولی بعد جلسات ختم شدن.
تنظیم وکالتنامه فروش گوگل دارین سرچ کنید، ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی رو یک سرچ بکنید، 56 اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چی میگه؟ میگه تنظیم هر گونه معامله یا انجام هر گونه معاملات قطعی، رهنی، شرطی نسبت به املاک بازداشت شده ممنوع است. آوردیم 56 رو، 56 اجرا احکام مدنی، پس چی شد؟ قطعی، شرطی و رهنی. ملک بازداشت شده، آیا خود موکل میتونه ملک بازداشت شده رو بفروشه؟ هرگز. ولی آیا موکل نمیتونه خودش بیاد مقدمات رفع بازداشت رو فراهم کنه و بعد بفروشه؟ چرا؟ آقا یک نفر ملکش تو بازداشت، یک فرد 80 ساله رو شما در نظر بگیر با عصا و با ویلچر، ملکش هم بازداشت که عمرن اگر بتونه که مثلا 5 طبقه دادگستری رو بره بالا، چه اشکالی داره تنظیم وکالت از ناحیه موکل به وکیل که جناب وکیل شما ابتدا مقدمات رفع بازداشت رو فراهم بکن، بازداشت رو رفع بکن، هیچ منعی در جهت فروش وجود نداشته باشه، مجوز از مبادی و مراجع ذی صلاح کسب کن، سپس نسبت به انجام موضوع مورد وکالت اقدام کن. اگر ماده 56 آقای نوروزی آوردیم بخونید.
من رفتم روی رای وحدت رای
نه دیگه همون 56 رو
برای همین
آره
روی نگاهی بکنم ببینم اون چی بر اساس ماده 56 قانون
نه خود قانونش رو گفتن دیگه خب هر گونه
نقل و انتقال هم از
قطعی
و رهنی و شرطی
باطل و بلا اثره، یعنی اینکه ما اگر بخوایم یک سردفتر بخواد بیاد یک معامله رهنی روی ملک بازداشت شده انجام بده خب باطله، ولی تنظیم وکالتش من این نه خسته نباشید انشالله که بهره لازم رو برده باشید. ما از آقای ابراهیمی هم امروز با اجازه دوستان یک قولی گرفتیم، چون آقای ابراهیمی هم ید طولایی دارن در موضوع عقد صلح، گفتیم به هر حال بهره ببریم آقای دکتر، چه خوبه که حتما استفاده خواهیم کرد، قولم ازش گرفتیم، با خانم محمدی پناه به عنوان مسئول کمیته آموزش هماهنگی لازم رو داشته باشن. در موضوع عقد صلح هم تا دلتون بخواد ما این همین وکالت مطلب داریم، ابهام داریم، بالاخره صلح عمره چیه، صلح خیاری چیه، بعد حق انتفاع و مشکلاتی که بعضا تو بحث مالیاتیش پیش میاد، این که آیا متصالح میخواد به قول معروف بعد از تحقق اون شرط میخواد منتقل کنه، وضعیت مالیاتیش به چه صورتی است، یا مصالح میخواد از شرط حق فسخ خودش میخواد استفاده کنه و به نوعی فسخ کنه، آیا باید گواهی مالیاتی رو بگیر، اینا به هر حال دنیایی از سوالات هست که ما خوشحال میشیم به هر حال بتونیم در خدمت شما بزرگوار سلامت باشیم.